بله الان صدا رو دیگه زب
میکنه. بعد رفت میکنید.
بله بله.
روشن میشه چیز
وبینار نداریم.
بله. وبینار اینا نداریم. وبینار نه. سلام. خوش آمدید. بفرمایید. خب
منم اینجا بذارم زب میکنی بوده.
شما هم بذارید همینجا. همینجا زب. خب. نمودار
نمیشه
انداختیم. قرار که آقای عسکری بیاد و این رو برای ما روشن کنه. ولی هنوز نیومد. اگه ممکنه از آقای عسکری
بیاد. افراد نشون میده.
نه میشه ویدیو پروژکتوری که آقای درودیان
اینا دیده نمیشه چون
اگر اونجا باشه طبیعتا اینها هم باید
یه سیستم
مدیریت میشه.
درست. خب شروع کنیم. سلامت باشید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم و با عرض سلام خدمت اساتید محترم، خیلی خوش آمدید. در خدمتتون هستیم با بحث موضوع بحث تاریخ دفاع مقدس و تاریخ فرهنگی دفاع مقدس. امیدوارم که مباحثی که مطرح میشه مثمر ثمر باشه برای جامعه علمی و جامعه دانشگاهی و جامعه عمومی ما، به این شکل که بتونیم خاطره ها و یادهای 8 سال دفاع مقدس رو یادآوری کنیم و بازخوانی کنیم از منظرهای مختلف. من در این جلسه دعوت کردم از آقای دکتر فتح‌اللهی استاد علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و جناب آقای محمد درودیان از فعالان جبهه و جنگ که در خدمتشون باشیم و بحث‌های خوبی رو داشته باشیم در این موضوع. من بدون فوت وقت دعوت میکنم از آقای دکتر فتح‌اللهی بحثشون رو مطرح بفرمایند تا بعد در واقع اگر این ویدیو پروژکتور را بیفته در خدمت آقای درودیان هم باشیم.
اول استفاده کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و تشکر میکنم از جناب آقای دکتر احمدزاده که این فرصت رو فراهم کردن که بتوانیم در این جلسه راجع به ابعاد فرهنگی جنگ صحبت کنیم و بهره خواهیم برد انشاءالله. یکی دو تا نکته رو من، هر کس طبیعتا بحث فرهنگی خیلی ابعاد وسیع تری رو داره، نمیشه در یک جلسه یک سخنرانی به همه ابعاد پرداخت و مسئله ابعاد فرهنگی جنگ قبلا هم بحث شده، خیلی از زوایای گوناگون هم بحث کردن. دو سه نکته به نظر من اومد که شاید تکمیل کننده هم کارهای قبلی گذشته و هم به هر حال فکر کردم که شاید از این منظر به ابعاد فرهنگی جنگ نگاه کنیم مفیدتر باشه. مطلب اول این که جنگ ما یه جور یه جامعه کوچک بود از بقیه جامعه ایران. تو جنگ همه چیزهایی که در سطح کشور وجود داشت به نوعی در خود جنگ، در عرصه جنگ، در جبهه‌های جنگ وجود داشت. این باعث شد که البته یه مقدار میشه گفت پیچیدگی های جامعه اصلی رو نداشت، به هر حال یه راحتی هایی از نظر اینکه یه جور الگوی جامعه کوچکی از همه کشور رو داشته باشیم توش بود. این باعث شد ما یه سری تجربه هایی رو در جنگ بکنیم که فکر کنیم اون تجربه ها رو میتونیم در کل جامعهمون انجام بدیم و در واقع برای ما یه الگویی شد. مثال عرض میکنم، فرض کنید خودکفایی. خودکفایی چیزیست که ما تو فضای جنگ یه تجربه‌ای کردیم ازش، خب این برای ما الگو شد که اگر برگردیم کشور رو اداره کنیم اونجا هم میتونیم این خودکفایی رو داشته باشیم. تجربه خودکفایی در جنگ به یک معنا آسان تر بود، چون پیچیدگی های جامعه خودمون رو نداشت، جامعه اصلی رو. جامعه کوچکی بود، افرادی که می اومدن انگیزه های بالایی رو داشتن، همدلی و خیلی چیزها بود که قطعا تو جامعه اصلی اونها وجود نداره. علایق مادی که تو جامعه اصلی هست و مردم درگیرن تو جنگ کمتر هست، تو عرصه جبهه‌های جنگ. لذا تجربه یه کار جهادی تو جنگ راحت تره تو عرصه های مناطق جنگی. قطعا اون تجربه تو عرصه جامعه اصلی سختی های زیادی رو داره، اما فرصت خوبی بود که تجربه بشه و ما بدونیم که میشه این کار رو کرد. در واقع وقتی جنگ تموم شد ما یه الگویی داشتیم که میشه خیلی کارها رو انجام داد، هرچند تو جامعه اصلی با مشکلاتی مواجه بودیم و اون جامعه اصلی پیچیدگی‌هایی داشت که ممکن بود اونها رو نتونیم، ولی هنوز که هنوز 30 سال از جنگ تموم شده، گذشته از پایان جنگ، ما میگیم همون جور که در جنگ انجام دادیم میتونیم تو داخل کشورم انجام بدیم. مثلا میگیم اگر فرض کنید تو صنعت خودرو ما الان مشکل داریم، میگیم همونطور که موشک تونستیم بسازیم اینا، در صورتی که خب شما صنعت خودرو پیچیدگی‌هایی داره که شاید صنعت موشک چون به یه معنا نداشته باشه، اما مهم اینه که ما یه الگو پیدا میکنیم و این توانمندی رو در خودمون احساس میکنیم که میتونیم تو اینجا هم این کار رو انجام بدیم. پس یه بخش بحث من مربوط به این که جنگ یه جامعه کوچکی از جامعه اصلی بود و یه مقدار مشکلات و پیچیدگی های جامعه اصلی رو نداشت، امکانه تجربه های زیستی فرهنگی و ابعاد مختلف در اونجا فراهم بود و این باعث شد که ما اونجا یه منبع بی پایانی از الگو و نمونه اعلا رو داشته باشیم که همیشه با ما هست که بخوایم تو جامعه اصلی هم اونها رو پیاده کنیم، که البته من دیگه وارد جزئیات نمیشم چون در عرصه های مختلف این هست، عرصه های فنی مهندسی هست، عرصه های فرماندهی هست، عرصه های کار جمعی، عرصه های معنوی فرهنگی، به هر حال میگم اون روابط انسانی که تو جنگ بود خب این باید تو جامعه اصلی هم برقرار بشه. لذا جنگ یه الگو هست، مثل مدینه النبی است. ما جامعه که پیامبر اسلام در 10 سال حکومتشون در مدینه ایجاد کردن تو یه شهر بود، بلکه یه شهر، اونم شخصیتی مثل پیامبر اسلام اونجا حضور داره، علی علیه السلام، حضرت صدیق زهر، فاطمه سلام الله علیها و بزرگان اسلام، یه جامعه نمونه و ایدئال اونجا ساخته شد که الان 1400 سال ما میگیم ما باید مثل اون رو بسازیم و میتونیم بسازیم، بالاخره تجربه شده. هرچند الان جوامع پیچیده تر شدن، بزرگتر شدن، اما چون یه الگوی موفقی شکل گرفت، جنگ 8 ساله برای ما تقریبا مثل مدینه النبیه، نه اینکه حالا کاستی های توش نبوده، ولی به هر حال یه الگو هست برای جامعه اصلیمون و هنوزم ما از این چیز نکردیم، فاصله نگرفتیم، اون الگو رو باش زندگی میکنیم و اصرار داریم که حتما از منبع بی پایان الگوی جنگ 8 ساله بهره ببریم. من یه جمله از شهید سلیمانی یه جا صحبتاش بود شنیدم، میگفت جنگ 8 ساله ما هنوز ما باید ازش بخوریم. یعنی الان مثلا تو این سرسای جنگ عراق و سوریه و داعش، باز میگفت ما استناد میکنیم به دوران 8 سال. یعنی هر کار میکنیم میگیم همونطور که تو جنگ 8 سال این کار کردیم، الان هم این کار باید انجام بدیم. سیل میاد، زلزله میاد تو کشور، مسائل مختلف پیش میاد، میگیم تو جنگ اینجوری. پس این از نظر فرهنگی منبع بی پایانی برای الگو برداری شده هست. و جامعه کوچک بود، در جنگ همه چیز رو داشتیم. بعضن یه فرصت های پیش میومد، یه رزمنده توی صحرا مثلا تو چادر بود، یعنی اونجا داره یه باغچه درست کرده برای خودش، یه چیزی کاشته، سبزی کاشته مثلا. یا یعنی این نبود که مثلا بگیم حتما همه کارا نظامیه.
بله.
یا رزمنده اونجا بود ولی درس میخوند.
بله.
درس دانشگاهش و درس مدرسهش و مثلا به هم درس میدادن. یعنی درس برقرار بود، آموزش پرورش، کشاورزی یه نیمچه توش بود، نمیدونم کارهای فنی بود. این که یه جامعه کوچک بود. جنگ در واقع جدا از بعضی ها فکر میکنن جنگ یعنی جامعه و زندگی تعطیله، ما میریم توی حالت استثنایی که فقط باید جنگ و کشتار باشه که اون استثناء تموم شد برمیگردیم. اما جنگ ما رو امام به ویژه جوری اداره کردند که یه جور نمونه ای از زندگی بود، نه اینکه جدا از زندگی. یعنی کسی که تو جبهه ها بود اینجوری نبود که همه زندگی رو کنار بگذاره، فقط بره اونجا مخصوص مشغول یه کار علاحده بشه که در حالت عادی نباید تو زندگی وجود داشته باشه. این مدل جنگ رو اداره کردن، نمیخوام بگم هیچ جای دنیا سابقه نداره، ولی به هر حال به این شدت تا حدی بی سابقه بود. و لذا بعضی از فرماندهان حتی زن و بچه‌شون هم تو جبهه بودن.
یعنی
اینجوری نبود که مثلا حتی مسائل خانواده تعطیل بشه.
شماره
مرتاق
چند
کسی
شاهد
کرده؟ سالان زبان شناسی. آزمایشگاه.
لذا این ویژگی خاص جنگ که نسبتش با زندگی قطع نشد، به ویژه در مراحل در یعنی سالهای بعدی جنگ، اواخر جنگ، بمباران هایی که صدام داخل شهرها رو میکرد همه مردم رو درگیر جنگ کرد و شهرها هم یه جوری تبدیل به میدان جنگ شدن. و همینطور ما اینکه جنگ با زندگی عجین شد و فاصله نگرفت، این به نظرم بحث مهمی بود که البته روحیات ایرانی ها این رو در سابقه خودش داره. ما تاریخ جنگ های ایران و روس رو که مطالعه می کنیم، اونم حدود 10-12 سال طول کشید، اونجا هم یه همچه چیزهایی رو می بینیم کم و بیش، که کشاورزا مثلا تابستون مشغول کار بودن، زمستون که می شد می رفتن تو جنگ ها شرکت می کردن، تابستون می شد ول می کردن می اومدن. اینی که جنگ جزء زندگی باشه، نه اینکه یه چیزی جدا از زندگی، در تاریخ ایران هم کم و بیش تجربه شده بود، اما تو این جنگ به ویژه فوق العاده بود. دانش آموزا توی فصلی می اومدن، کشاورزا توی فصلی می اومدن، نوع یعنی زندگی تعطیل نمی شد. و این فرهنگ موندگار شد، یعنی از آثار فرهنگی جنگ است که حوادثی مثل جنگ هم نباید زندگی رو تعطیل کنه و کم و بیش داشت. دیگه من خیلی بحث نمی کنم، قطعا جای بحث زیادی رو داره، برای اینکه من وقت رو زیاد نگیرم یکی دو نقطه دیگرم عرض می کنم. یه مطلب مهم در جنگ فرهنگ شد، به نظرم فرهنگ نقادی بود. اصولا جنگ با روحیه نقادی شروع شد. ابتدای جنگ نقد نیروهای مسلح بود، یعنی ما مثلا جامعه ما احساس کرد نیروی ارتش ما توان مدیریت جنگ رو نخواهد داشت، ولذا خود مردم وارده، یعنی ورود مردم در جنگ در درون خودش یه جور نقد توانمندی نیروهای مسلح داشت که جنگ به راحتی انجام نخواهد شد. ولذا این روحیه نقادی که تو جنگ اصلا شروعش با اون بود، به نظر من در طول 8 سال جنگ این تثبیت شد و این در واقع یکی از فرهنگ‌هایی است که ارمغان جنگ برای جامعه ما، که ما بتونیم نقد کنیم و دائم در حال نقادی باشیم. شما عملیات‌های مختلفی که صورت می‌گرفت فردای اون داخل خود جبهه ها فضای نقد وجود داشت، آقا چرا این عملیات رو کردیم، چرا از اینجا کردیم، چرا نکردیم. این فرهنگ در اون حساس ترین مباحث امنیتی و نظامی به نظرم تو جنگ فرهنگ مهمی بود که ریشه دار شد و جامعه رو این فرهنگ نقد حفظ میکنه. یعنی قدرت نقادی اگر در جامعه این نباشه، خب اون اصلا به رو به اضمحلال میره. نقد بسیار مهمه. ما هم تو انقلاب اسلامی با نقد انقلاب رو شروع کردیم، یعنی در واقع انقلاب نقد گذشته است که میخواییم انقلاب کنیم، و هم جنگ رو، ورود ما در جنگ در ابعاد مختلف آن با نقد توأم شد، اما نقد سازنده بود واقعا، که ما نقد مخرب داریم، نقد سازنده داریم. نقد مخرب کل سیستم رو به هم می‌ریزه، اما نقد سازنده در این حالی که اساس سیستم و نظام رو حفظ می‌کنه، ولی سعی در اصلاح اون داره. در واقع اینی که ما فرهنگ نقد سازنده رو یاد بگیریم، تمرین کنیم و بتونیم در نهادینه کنیم، به نظرم از آورده‌های بسیار مهم فرهنگی جنگ هست، که به هر حال نقدی که بتونه در اصل قصه رو خراب نکنه، اصل زحماتی که از قبل کشیده شده، دستاوردهای قبلی رو از بین نبره. این هم به همین تیتر من بسنده میکنم، چون بحث دارم مواردی که توضیح بدم، ولی در حد همین. من شاید سال 59 بود، خودما همون جنگ تازه شروع شده بود، به نظرم مهر ماه بود، رفتیم آموزش نظامی تو ارتش، ما بردن که آموزش بدن. من اون وقت رانندگی بلد نبودم، ولی اون روز اول که رفتیم اونجا تانک رو آموزش دیدم، یعنی همون روز اول تانک، رانندگی تانک انجام. خب رانندگی تانک خیلی راحت تر از رانندگی ماشینه، آدم فکر میشه تانک مهمه، اصلا اینجوری. حالا جالبه، اون کسی که به ما آموزش میداد تو پادگان میگفت که بابا ما سربازها رو 2 سال که خدمتشون هست، این آموزش تانک رو در طول 2 سال بهشون یاد میدیم، یه روز میاریم از صبح تا ظهر بازی، بعد میگیم این آینه تانکه، خیلی خوب، خداحافظ. در صورتی که واقع شرایط جوری شد که در همون روز اول ما دیگه راه انداختیم، بعد رفتیم حالا یه پیکان پیدا کردیم مثلا رانندگی داخل شهر یاد. این مهم بود که نقد سیستم های قبلی که سیستمی که تو ارتش بود جواب نمیده برای کار اینجوری، ما باید یه سیستم جدیدی رو طراحی کنیم. این نقد سیستم ارتش که تخصصی ترین بخش جامعه هست جرأت میده که ما بیاییم نقد، فرض کنید تو داخل شهر نقد آموزش پرورش رو بکنیم، نقد های دیگر رو بکنیم. یعنی فرهنگ نقد اگر چیزی تو جامعه ما هست به نظرم عمدتاً دستاورد جنگه، یعنی اون این مطلب رو تو جامعه نهادینه کرده، حالا کم و بیش بعضی وقتا پایین این نقد، بعضی وقتا اوج میگیره، ولی به هر حال بحث مهمیه. دو مطلب دیگه هم عرض کنم تموم کنم. جنگ درک و نسبت ما رو از مسئله ایران عوض کرد. ایران وجود داشت اما وقتی در جنگ این همه خون ریخته شد و این همه برای یه متر از خاک مثلا، نه اینکه الله بگم هدف جنگ این بود، ولی به هر حال ایران اهمیتش خیلی بیشتر شد. در واقع تعریف دینی و الهی از ایران صورت گرفت. یعنی یه موجود، یه جمله عجیبی امام رحمت الله علیه داره، این تو جنگ در واقع خودشو پیدا کرد. اتفاقا زمان جنگ سفرهای کشورهای اسلامی اومدن، همون شروع جنگ اومدن پیش امام که مثلا صدام حالا حمله کرده، شما کوتاه بیایید آتش بس بشه.
کنفرانس اسلامی؟
نه، سفرهای کشورهای اسلامی، حالا کنفرانس هم نبود، عید قربان بود. یه دیدار داشتن سفرهای کشورهای اسلامی در عید قربان. یه جمله امام داره، این میفرماید که ایران یک موجود الهی هست. ایران رو میگه موجوده، یه موجود الهی است که هیچ چیز او را صدمه نخواهد زد. خیلی مهمه، یعنی شما ایران یه موجود الهی است که اینو هیچ چیز صدمه نخواهد زد. یعنی چون خدا اینو یه اطمینان عجیب و یه قداست بالایی، مثل این که میخواییم بگیم کعبه است، کعبه را خدا ساخته به عنوان خانه خودش، میگه ایران یک موجود الهی است. این جور نگاه کردن به کشور ما نداشتیم. یعنی کشور یه حاله قدسی روش، همه کشورها، شما هر کشوری بری سعی میکنن تفاخرات کشور خودشون رو مقدس نشون بدن، این طبیعیه، ولی در عمل خیلی عمق پیدا نمیکنه. اونم کسی مثل امام، رهبر دینی و مذهبی، بیاد یه همچه حرفی رو بزنه، یعنی یه بینش اینجوری، به نظرم این مفهوم فرهنگی ایران و اینکه ایران یه موجود الهی است، این چون این نگاهی تو جنگ تثبیت شد، یکی از دستاوردهای بزرگ فرهنگی جنگ بود. که اینم نمیخوام حالا در حد تیتروار عرض کردم، به هر حال تعریف قدسی از ایران، این تو در جنگ 8 ساله خیلی مهم بود. به هر حال بحث ایران، ما این همه زحمت کشیدن برای اینکه این ایران حفظ بشه، و اینکه دیگران هم یه همچین نگاه هایی کردن. بعضی وقتا کدوم رئیس جمهور آمریکا یا یکی از افراد اونا بود که میگفت ایران رو باید از صفحه نقشه ما، اصلا اصل مشکلشون ایرانه، اینو باید ما از صفحه نقشه حذف کنیم. و سیاست هاشون هم تجزیه طلبانه شون، این که چند تا کشور بشه، از این حرفا همیشه گفتن. مسئله ایران در جنگ مسئله جدی شد و مسئله مقدس. اما حرف آخرم که در واقع شاید تیتر اصلی بحثم هم میخواستم بشه، یه تعبیری امام داره که جنگ ما جنگ فقر و غنا بود. این به نظرم بحث مهمیه، یعنی از نظر فرهنگی امام نمیفرماین که جنگ ما جنگ فقیر و غنی بود. جنگ بین فقیر و غنی نیست که آدمای فقیر بخوان با آدمای ثروتمند جنگ. اصلا اصولا جنگ بین فقیر و غنی اتفاق نمیفته، چون جنگ فقیر بخواد جنگو شروع کنه همون لحظه شروع از بین رفته است. وقتی فقیر اونم غنیه، اصلا در همون لحظه اول ضرب فنی شده، تمام شده. یا جنگ اتفاق نمیفته یا بیفته به سرعت تمام میشه. تکلیف جنگ قبل از شروع جنگ روشنه. اما میفرمایم جنگ فقیر و فقر و غنا بود. این فقر و غنا چیه؟ فقر و غنا، فقر، آدم وقتی احساس فقر میکنه که احساس کنه امکان عملش کمه، محدوده. آدمی که احساس غنا میکنه فکر میکنه هر کاری میتونه بکنه، حتی ممکنه غنی نباشه ولی احساس غنا بکنه، فقیر نباشه ولی احساس فقر بکنه. اصولا آدم هایی که مقید به قانون هستن، میخوان بر اساس قانون رفتار کنن، دستشون بسته است. به هر حال یه جور احساس فقر میکنن، یعنی قدرت امکان عملشون کمه. اما اون کسی که مقید به قانون نیست، میگه من هر کار دلم خواست میکنم، یعنی امکانهای عمل خودشو بی نهایت میدونه، این احساس غناست. در احساس غنا رو کسی داره که فکر کنه هر کاری میتونه بکنه، احساس فقر کسی که محدوده. عمدتا برمیگرده به افرادی که مقیدن به یه قانون. ما در جنگ با احساس فقر می جنگیدیم. به هر حال می گفتیم آقا مردم غیر مسلح رو نزنیم. اما صدام با احساس غنا می جنگید، یعنی براش می گفت نه مردم عادی، زن و بچه رو من می زنم. یعنی اصلا برای خودش محدودیتی قائل نبود. الان فرض کنید ما میگیم بمب اتمی حرامه، یه سلاحی است که خب این یه جور آدمو دست و بالشو میبنده، اما بعضیا میگن نه بمب اتمی میتونیم استفاده کنیم. اونی که بمب اتمی استفاده میکنه یا فکر میکنه میتونه، این یه احساس غنا بهش دست میده، من هر کاری بخوام میتونم بکنم. کل 8 سال رو ما با احساس فقر جلو بردیم، یعنی همیشه گزینه‌هامون امکاناتمون محدود بود و نمیتونستیم هر کاری رو بکنیم. شهید سلیمانی از ویژگی‌هاش اینه، میگن تو این حتی میرفت گفت ما نمیتونیم مثلا تو خونه شب، الان تو سوریه جنگ میکردن، بریم تو خونه یکی همینجور مثلا در یخچال باز کنیم چیزی برداریم بخوریم. یعنی حتی رزمنده است داره جنگ میکنه ولی حق نداریم، اینا مال مردمه. خب این در واقع یه دست و بال آدم میبنده، یعنی با فقر داره میجنگه. اما یکی دیگه هست که همینجور وارد میشه تو شهر، داخل یه مغازه میره هرچی دلش خواست برمیداره. این فرهنگ جنگ فقر و غنا تو جنگ تثبیت شد و اینو ما خیلی آوردن تو بطن زندگی، بعضی هم نیاوردن، یعنی که ما امکانات عملمونو نامحدود ندونیم که هر کار دلمون میخواد انجام بدیم، بلکه ما باید در چارچوب قانون مقررات محدود چیز انجام بدیم. این 8 سال مظلومیتش هم همینجاست. الان در حتی یه جورایی میتونیم بگیم جنگ یمن و سعودی به نوعی جنگ فقر و غناست. در حال یمنی ها با احساس فقر دارن این جنگ هست، سعودی احساس غنا میکنه، میگه من هر کار دلم خواست، آمریکا پشت من، پول نفت رو دارم، چی و چی. این بود. اما این نیست که مثل جنگ فقیر و غنی تکلیف جنگ از اول روشن باشه که همیشه پیروزی با غنیه. نه، تو جنگ فقیر و غنا تکلیف پیروزی روشن نیست، بلکه احتمالاً حتی طرفی که احساس فقر میکنه اون در نهایت پیروز بشه، چون مقاومتش بیشتر میشه و اونی که احساس غنا میکنه بی‌محابا از امکاناتش استفاده میکنه، یه دفعه زود همه چیزو میاره به میدان. و میشه گفت شاید در دراز مدت همیشه پیروزی اتفاق با کسیست که با احساس فقر میجنگه. این یه الگوست حتی برای زندگی خانوادگی ما. شما ببینید بین زن و شوهر ممکنه یکیش با احساس فقر تو خونه رفتار کنه، یکی با احساس غنا. یعنی یه شوهر یا زن فکر کنه هر کار دلش بخواد میتونه بکنه، اون یکی احساس کنه که من باید یه چارچوبی رو رعایت کنم. یعنی در تجارت، در محیط کار، در جامعه، در عرصه بین الملل، همه اینا قابل تسریس و دستاورد مهم جنگه. ما احساس فقر با احساس فقر بریم کار. احساس فقر به این معنا که قدرت عمل خودمونو نامحدود ندونیم، اما مطابق قانون بریم. اینجا یه در واقع پیوستی داره این بحث، اونی که ما خدا رو از محاسبات خودمون کنار نگذاریم. اونی که با احساس فقر میجنگه خدا رو وارد معادله میکنه و میگه که بالاخره خدا نگاه میکنه میبینه من دارم چارچوبا رو رعایت میکنم، منو تنها نمیگذاره کمک خدا. ببینید تو محاسبه تنها رو قدرت خودش صرفا اتکا نمیکنه، میگه خدا هست. وقتی اتکای به خدا پیدا میکنه اون کامل میکنه و واقعا هم کمک خدا حس میشه. یعنی سراسر جنگ حس این که خدا باید کمک کنه و خدا ما رو مدیریت کنه، در لحظه به لحظه ها به دادمون برسه، جا افتاد، تثبیت شد و این یه فرهنگ شد برای مردم ایران و یه جوری منتظر آینده شدن. یعنی آدم وقتی میگه من به وظیفه‌ام عمل میکنم، من از چارچوب خارج نمیشم، ببینم خدا چی میخواد، آینده یه گشایشی ایجاد بشه. آدمی که با احساس غنا کار میکنه خیلی منتظر آینده نیست، میخواد با قدرت خودش در همون حال تکلیف کار رو تموم کنه. اما این احساس فقر جنگیدن هم خدا رو تو معادلات حضورش رو حس میکنه و هم منتظر آینده است. مفهوم انتظار که تو تشیع هست و اتفاقا بعد از جنگ ما بیشتر همیشه حس انتظار در همه ابعاد زندگی رو داریم، منتظریم در آینده گشایشی صورت بگیره، این یه عقبه فرهنگی اینجوری رو در جنگ داره که به نظرم مطلب مهمی، ارزش کار و مطالعه بیشتری رو داره، مصادیقش رو بتونیم پیدا کنیم. به هر حال جنگ 8 ساله منبع بی پایانی است برای اتفاقا دستاوردهای فرهنگی و از این جهت ما توجه کنیم و کم کار شده و هنوزم تموم شده نیست. یعنی هر روز که میگذره ما احساس میکنیم باید به این منبع عظیم اولیه برگردیم و ازش بهره برداری کنیم. من عذر میخوام که تصدیق شد. به هر حال این چند تا محور به نظرم از نظر نگاه فرهنگی به جنگ به عنوان تیتروار اهمیت داشت. حالا باز اگر سوالی، نکته‌ای دوستان داشته باشن که من استفاده کنم یا لازم باشه یه توضیحاتی بدم، در در واقع چهار تا عنوان داشتیم. یکی که جنگ یه جامعه کوچیک از جامعه اصلی بود، پیچیدگی های جامعه اصلی رو نداشت، امکان این که یه جامعه نمونه توش ایجاد بشه وجود داشت که ما اون رو همیشه داشته باشیم که میشه در جامعه اصلی هم همون فرهنگ رو پیاده کنیم. مطلب بعدی فضای نقادی بود که جنگ با نقد شروع شد، با نقد تداوم پیدا کرد و میشه فرهنگ نقد رو دوباره از اونجا به دست بیاریم و این نقادی که داخل جنگ وجود داشت فرهنگش به نظرم مثالهای فوق العاده توش هست. مطلب چهارم مسئله ایران بود و مقدس شدن ایران که تو جنگ این دیگه تثبیت شد. و چهارم هم جنگ فقر و غنا که یه به عنوان راهنما و اصلا صفت در جنگ امام گفت جنگ ما جنگ فقر و غنا بود. ما اینا همیشه میتونیم در همه ابعاد زندگی یه دستاورد فرهنگی است. عرضم تمام، با تشکر و سلام بگم.
خیلی ممنونم برای سلامتیشون این صلوات
بفرستید. اللهم
تشکر میکنم از آقای دکتر فضل‌الهی، بحثشون رو در موضوع تاریخ فرهنگی جنگ با تعبیر جنگ فتح و غنا مطرح کردن. من اشاره کردم به سهم خودم، حتما پرسش‌هایی خواهد بود که در پایان جلسه در خدمت خواستن. جنگ یک امر اجتناب ناپذیر هست، یک امر سیاسی هست و یک امر نظامی. اما به هر حال بحث ما در این موضوع اینه که تاریخ فرهنگی هم میتواند یک مبنایی باشه برای اینکه جنگ رو تحلیل کنیم و از امکاناتمون استفاده کنیم که بتونیم جنگ رو تحلیل دقیق‌تری رو ازش انجام بدیم و معناکاری کنیم از مفاهیم.
اسلایدتون قابل اجرا نیست، این اسلاید شما بود.
یک جنگ واقع محور و یک جنگ حادثه محور، یک جنگ معنا محور میخواییم در واقع، یعنی به این معنا که مفاهیم، سمبول‌ها، شعارها، سنت‌ها و آیین‌های جنگ رو در حقیقت بررسی کنیم از منظر فرهنگی. و این در حقیقت نیاز داره به اینکه همه پژوهشگران و همه کسانی که در این حوزه کار میکنن به ما کمک کنن و ما استفاده کنیم از دانششون، از تجربهشون، از خاطراتشون. و من همین جا در واقع دعوت میکنم از همه کسانی که در حوزه جنگ ایده و نظری دارن با رویکرد فرهنگی به خصوص در خدمتشون خواهیم بود. همچنین من از فضای مجازی هم سلام عرض میکنم خدمت مخاطبینمون در فضای مجازی. امیدوارم که مباحثی که مطرح میشه مباحث خوب و مفید و سازنده‌ای باشه و جنگ رو در واقع به شکل یک
میراث فرهنگی برای ما نگه داره.
چند پی دی افشون باید فرمودن که جنگ یک نمونه ای جامعه کوچک بود، در جنگ زندگی تحصیل نبود، واقعا جنگ ادامه زندگی بود، همچنان که یک رزمنده در جنگ آموزش و تحصیلاتش رو ادامه میداشت و همینطور کارهای دیگری از اومد. جایی که جنگ حوزه نفاهی رو تحصیل نکرد، بلکه حوزه نفاهی رو ما بلافاصله پس از جنگ داشتیم. بنابراین این چیزی که من در بحثای تاریخ فرهنگی میفهمم و درک میکنم اینه که تاریخ فرهنگی یک رویکرد هست که میتونه کمک کنه به اینکه ما فهم فرهنگی خودمون رو از جنگ داشته باشیم. من دعوت میکنم از آقای درودیان که مباحث خودشون رو در حد نیم ساعت تا 40 دقیقه در خدمتشون هستیم و استفاده میکنیم. خیلی ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الان تشکر میکنم از فرصتی فراهم اومد و سلش هم تمرکز بیشتری صحبت ایشون رو گوش کنم و یه بخشش از دست دادم. متاسفانه عرض کنم که من بحثی که آماده کردم با هم مفهوم بود که یعنی اول فرموده بودن که همین تاریخ فرهنگی دفاع مقدس، بعد من عرض کنم که نه، من یه نگاهی به مسئله دارم که تاریخ فرهنگی بخشی از این میشه که ایشون قبول کردن، گفتم به همون ترتیبی که شما نظرتون هست بحث رو ارائه کنید، که من بحث رو تقریبا تو 5 تا اسلاید ارائه میکنم که اسلاید اول در واقع محفوظات منه، اسلاید دوم روش شناسی بحثه، اسلاید سوم 4 و 5 در واقع 3 تا روکرده که هر کدوم جداگانه توضیح خواهم داد. عرض کنم که اولا من کل این بحثی که ارائه میکنم خدمتون نظرات همینطوری که دیگران هم همین ملاحظه وجود داره، ولی من به دلایلی بعد اینو بگم، برداشته خودم از مسئله. مثلا امکان داره من مطالبی رو بیان کنم در مورد تاریخ فرهنگی یا جنگ منطبق نباشه مثلا با بیاناتی که ایشون گفتن. خب این به این معنی نیست که اینا درست نیست، به این معنی است که من به این شکل برداشت کردم، چون یه سوء تفاهمی امکان داره به وجود بیاد، به این دلیل لازم بود اینو بگم. عرض کنم که من تقریبا این موضوع اصلا من از نقد تاریخ نگاری جنگ و از مباحث تئوریک به نقد تاریخ نگاری نرسیدم، از تحقیقات به این معنی رسیدم، یعنی تحقیقات انجام دادم، یعنی کار اصلی من در واقع ثبت و ضبط وقایع جنگ بوده در زمان جنگ و تو قرارگاه ها. بعد که اومدم شروع کردم اینا رو به نوشتن و تبیین کردن، آرام آرام دوچاری نکاتی شدم در واقع اینا حاصل تأملات خودم. اینم باز به این اعتبار میگم که اگه نقصی تو وجود داره به این اعتباره، نه به این اعتبار که اینا رو من میگم کسی نگفته، به این اعتبار نمیگم. بنابراین من از مسیر تجربیات عملی به این رسیدم، چون خودم من یه انتقادی دارم، خیلی از دوستان میبینم در مباحث تئوریک جنگ مخصوصا اساتید جدیدی که تو دانشگاه بحث میکنن، بحث بسیار زیاد و خوبی میکنن، همیشه در مقایسه با همین نکته‌ای که خودم درگیر بودم و حتی با مثلا مکتب آنال که مقایسه میکنم، میبینم وقتی اونو بحث تئوریکن یه نمونه اومدن کار انجام دادن، یعنی مارک بلوخ اومده یه چیزی ارائه داده، وقتی میگم مکتب آنال میگه این نمونه کارشونه، ولی ما تو تمام این کسانی که کار تئوری کرده من هیچ کدوم ندیدم حتی در حد یه مقاله بگن آقا این مقاله رو ما بر اساس این نظریه و این تئوری که طرح کردیم، اینم مقاله تحقیقاتی. همش بحثای تئوری که تو دنیا هم انقدر از این بحثا میشه هر روز بردار یه نکته بگی با مباحث خودمون اینها. بنابراینم نکته دومی بود که میخوام بگم، از نظر خود منم وقتی ما از تاریخ نگاری جنگ صحبت میکنیم، در واقع روایت ها، گزارش ها، اون چیزایی که دیگران تجربه کردن و برای ما بیان کردن یا نوشتن حاصل ذهن و زبانشونه، یعنی منطبق با واقعیت نیست، یعنی منطبق اصلا شناخت منطبق با واقع که الان دیگه این نظریه اصلا منسوخ شده که آیا اون چی که ما میگیم منطبقه، یعنی این اونه، اصلا این دیگه منسوخ شده، منم به این قائل نیستم. برای من حاصل ذهن و زبانه افراد مختلفی که حالا تاریخ نوشتن یا روایتی رو که تجربه کردن یا که گفتن. عرض کنم که این اسلاید اولی که عرض کنم مفروضات من، عنوانش نقد و بررسی رویکردهای سگانه در تاریخ نگاری جنگ، نه در واقع من داره تاریخ نگاری جنگ و به معنی اون نظامی از آگاهی ها و تصویر سازی ها، روایت ها، گزارش هایی که از امر جنگ در ابعاد مختلف میشه، سیاسی، نظامی، فرهنگی که نمونهاشونو بیان فرمودن، بعضی نمونهاشونو من میخوام ببینم چه نوع نگاهایی وجود داره. من معتقدم 3 تا نگاه وجود داره و من تقریبا از 25 سال پیش درگیر این بحث شدم و اولین بار اینو در یک مقدمه مجموعی نوشتم، نقد و بررسی پرسش‌های اساسی جنگ، جلد اولش. وقتی کار تموم شد پرسش‌ها رو بررسی کردم، دیدم انگار چند تا نگاه وجود داره و در واقع مقدمه است ولی در این حال مؤخره بوده، یعنی بعد از تحقیقات، یعنی که نتایج تحقیقات من تو اون کتاب بود و تبدیلش کردم به مقدمه. و این مقدمه رو من شاکل سازی کردم، بعدا توی فصلنامه سردبیرش بودم به نام نگین، کشیدم اونجا، کارهای مختلف کردم تا به امروز داره ابعاد مختلفش رو مطالعه میکنم. نکاتی هم که میگم یا خودم مطالعه کردم یا با افراد مختلف صحبت کردم در این مورد. فرض من تو این عرض اینه که تفاوتم داره با این دکتر فرمی شدی که داشتم، من معتقدم جنگ یک مسئله استراتژیکه، با موجودیت هویتی هر جامعه‌ای نسبت داره. الان شما افغانستان، عراق، سرنوشتشون به خاطر شکست و 2 تا جنگه، بنابراین پیروزی یا شکست در جنگ سرنوشتشون جامعه رو مشخص میکنه. و من معتقدم که این مسئله استراتژیک امروز تو جامعه ما تقلیل پیدا کرده یا صورتبندی شده در سه رویکردی که توضیح خواهم داد: روی تاریخ عملیاتی، روی که سیاسی انتقادی و روی کرد فرهنگی معنوی. من اعتقادم اینه این رویکردها که جنگ رو تقلیل داده از یک امر استراتژیک به این نوع نگاه ها، نه با واقعیات دوره جنگ منطبقه، نه با نیازهای امروز و آینده ما. یعنی این جنگ، این روایت یا این قرائتی که ما از جنگ میکنیم، وقتی میگیم جنگ میگیم یعنی اینا، یعنی این مسائل، نمیتونه پشتیبانی کنه از این که ما امروز تو سوریه چیکار بکنیم، تو یمن چیکار بکنیم، تو عراق چیکار بکنیم. یعنی وقتی حضور نظامی داریم اونجا، این حضور نظامی چه نسبتی داره با فهم ما که پشتیبانی کنه از این کاری که ما امروز میخوام انجام بدیم. عرض کنم که بنابراین فرض منی که نوع نگاهی که دارم نقادانه است، نقدشم به دلیل تعریفی که از مسئله جنگ دارم و از این نقطه عزیمت یه دستبندی کردم، سه تا روکرد، و حالا دونه دونه این روکرد رو توضیح میدم که به چه ترتیبه. این اسلاید دوم اگر زمین. ممنونم. بله ممنونم. ممنونم. خیلی بزرگواری که بود. این روش شناسی بحثیه که من خدمتون دارم. تو روش شناسی بحث در واقع من اومدم روی کردار سگانه رو توضیح میدم و در نقدش میگم چجوری میخوام نقدش بکنم. نقدشو روی کردار سگانه اولا هر کدوم از این روی کردها نمایندگانی داره، ساختارهایی هستن داره این کار میکنن. روی کرد تاریخی عملیات در واقع اولا کل این سه تا روکر و آثاری که منتشر شده برابر آمار کتابخونه تخصصی جنگ که ارائه کرده، حدوداً 20,000 تا کتاب تا الان چاپ شده که اگه تو این 40 خورده 42 سال بگیم میانگین فکر کنم 500 جلد میشه تو هر سال، 40 سال میشه چقدر؟ 2000 تا. بله، یعنی این کل آمار کتابایی که ما داریم. از این 20,000 تا تو این 42 سال تقریبا 12,000 تاش میگن تاریخی عمومی و کل این کتاب هست. عرض کنم که حدود 3,500 تاش به 18% میگن حوزه فرهنگیه، بعدی میشه 400-500 تا مرجع، 300 تا این اون مسئولیه، میشه این 20,000 تا. من خودم تو حوزه تاریخ نگاری و آثار پژوهشی معتقدم که عدد به درد بخوره پژوهشی به معنی واقعی زیر 500 تاست و کتاب‌های قابل اعتنا و تاثیرگذار سخت به 100 تا برسه. بنابراین باقی اینا چیه؟ در مورد جنگ ابعاد مختلف مسائلش هست، ولی به این معنی که پژوهشی شده باشه اینها، که حالا دونه دونه روکرت‌ها رو که میگم توضیح میدم هر کدوم به چه صورته. عرض کنم که از روته تاریخی عملیاتی مال کیه؟ مال سپاه و ارتشه که تو جنگ لشکر بردن، اسناد دارن، حالا اومدن اسناد رو داره منتشر میکنن، که بیشترین آثار پژوهشی در خور اعتنا من معتقدم که تو همین حوزه تاریخ عملیاتی شده که شسته رفته است، روشمنده، عرض کنم که مستنده و به نظرم از یه امتیازایی در مقایسه با روکردهای دیگه برخورداره. روکرد دوم در واقع سیاسی انتقادیه که این روکرد سیاسی انتقادی در واقع سازندگانش و اونایی که حرفاشون نمایندگی میکنه در واقع اینو، یکی اپوزیسیونه که به طور خاص نهضت آزادی بود که اصلا این سوالات رو طرح کرد. شروع نقد جنگ از نظر سیاسی و صورتبندی دقیق زمان توسط نهضت آزادی شد که مرحوم آقای ابراهیم یزدی نقش اصلی داشت، که من حدوداً 8 ساعت با ایشون گفتگو کردم که بخشی تو سایت تاریخ ایرانی بین اون بحثی که شده از اون کتابای نقد و بررسی هم زدم. عرض کنم که منتها الان دیگه منتقدین دامنشون گسترش پیدا کرده، تو این حوزه جای میگیرن. عرض کنم که بخشی از جامعه و جوانام که سوالاتی میکنن تقریبا داره همین بحثا رو میکنه. روکرد سوم در واقع روکرد فرهنگی معنوی به جنگه که تقریبا بخشی از فرموشهای دکتر نمایندگی میکنه همین تفکر. من معتقدم روکرد فرهنگی رو بنیانگذارش خود امام بود که بعضی از تفسیراشون هم شون گفت، مثلا اینی که جنگ اسلام و کفره، عرض کنم که یا تعابیر این شکل، ولی اون کسی که اینو صورتبندی کرد بهش نماد عینی داد با روایت فتح شهید آوینی بود. یعنی به نظرم نماینده کامل این تفکر فرهنگی معنوی به جنگ شهید آوینیه و به دلیل این که تأملات نظری داشت در فلسفه پدیدارشناسی با بحث هایدگر و اینا آشنا بود، یه صورتمندی عمیقی کرد که هیچ کسی به نظرم مطابق اون توانایی این کارو تا حالا از خودش ارائه نداده بده. این همین هم کاراش ماندگار شده. بعد از جنگ من معتقدم که جامعه رزمندگان و نهادهای فرهنگی و به ویژه اهتمامی که خود مقام معظم رهبری داشته این حوزه رو، خیلی حوزه ادبیات خاطرات اینا، به این دلیل شده. پس سه تا عرض کنم روکر داریم. ما این روکر داریم میخوام چجوری بررسی کنم از روش شناسی. میخوام یه اشاره کنیم به مبانی نظریش، یه اشاره کنیم عرض کنم که به بالاخره هر روکردی از چه مبانی الهام گرفته، به چه پرسشه، یعنی مسئله چیه، چرا داره تو این زمینه بحث میکنه، چرا اینا رو میخواد، به چه سوالی پاسخ بده، و بعد هر حوزه فهرست کنی یه سری موضوع داره و مفهوم، 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا دیگه 2000 تا خارج از اینا نیست که، بالاخره یه مسئله اساسی بهش میپردازه و با یه روشی به این مسئله اساسی میپردازه و یه نتیجه ای هم داشته. بعد هر روکر منجر به یک چیزی شده، اون چیز چیه، بالاخره امروز وقتی میگیم روی تاریخ عملیاتی به چه نتیجه شده و این تصاویری که ساخته شده از جنگ چه تصویری از جنگ تو این روکر و روکرهای دیگری که وجود داره. بله خب عرض کنم که ما اول روکرد اول اگر بخوام بررسی بکنیم، که من چون این ریزه عرض کنم که از این کپی استفاده کنم بگذاریم، توی روکرد اول اگر ملاحظه بفرمایید مبانی نظریش از شبت خدمت شما، اولا من به نظرم کلن کل نگاه هایی که به جنگ وجود داره رو اگر بخوام صورت بندی نظری بکنیم، سه تا نظریه کلن من بیشتر تشخیص ندادم. یه نظریه پیوستگی جنگ و انقلابه، یعنی در واقع وقتی به جنگ نگاه میکنه پیشفرض های نظریش در تفسیر جنگ، پیشفهمش، پیشفرضش انقلابه، یعنی در واقع از انقلاب شروع میکنه به جنگ نگاه میکنه. یه نظریه دیگه در واقع نظریه پیوستگی جنگ و سیاستی که مال کلازویسه، در واقع جنگ و نتیجهش جنگ به موجه نیست، جنگ ابزار سیاسته، از این منظر نگاه میکنه. یه نظریه سومی هم وجود داره که جنگ رو در چارچوب امنیت ملی میبینه. وقتی داخل جنگ میشه حاکمیت سیاسی، استقلال کشور، تمامیت ارزش نقض میشه، اینا مؤلفه‌های اصلی امنیت ملیه. در واقع من به نظرم این سه تا نظریه به نوعی خورد شده توی این سه تا روکر که دو تاش بیشتر تو روکرد اول و دومه، ولی روکرد سوم تقریبا بر اساس یه نظریه است. نظریه تاریخی عملیاتی من معتقدم که هم از نظریه پیوستگی جنگ و سیاست تبعیت میکنه، هم از نظریه تمام کسانی که آقای هاشمی رو نقد میکنن به نظرم نقدشون از همین منظره. آقای هاشمی همه دورانه که میگفت جنگ رو تموم کنی همین حرف رو میزد، میگفت همه حرفی که میگفت. الان نقد آقای هاشمی چیه؟ میگن آقای هاشمی میگفت جنگ جنگ با یه پیروزی. این همین نظریه است، میگه آقا جنگ ما باید یه پیروزی به دست بیاریم بریم جنگو تموم کنیم. منتقدینش میگن چی؟ میگن جنگ باید باشه تا انقلاب، تا سقوط صدام، جنگ تا عرض کنم که رفع فتنه در عالم. بنابراین نقدش میکنم، میگن نه جنگ باید اینا باشه. بنابراین من معتقدم آقای هاشمی، اتفاقا من یه گفتگوی با ایشون داشتم آخرای یک سال آخر فوتشون بود، به دلایلی فراهم شد یه رو بهشون وقت داد بحث بکنیم، یه ساعت خورده شد. اولین چیزی که بهشون گفتم بودم آقا من معتقدم شما روحانی هستی، حتما کلازویس رو نخوندی، چون کتاب کلازویس قبل از انقلاب 5 تا مقاله تو ایران از بحث کلازویس وجود نداره. یعنی ارتش ما، امریکایی جز آخرین کشورهایی هستن تو دنیا نظری کلازویس رو میپذیرن، مثلا لنین پذیرفته، ماو پذیرفته، از همون موقع که مطرح میشه امریکایی دیرتر از همه پذیرفتن. به همین دلیل هم ارتش ما که نظام آموزشیش متأثر از امریکایی بود اصلا با این بحث آشنا نیست. بعد از انقلاب هم خیلی این بحث ده تا مقاله نمیشه. تا دانشگاه مهندس سپاه اومد اصل کتاب رو ترجمه کرد که 10 جلده که فکر کنم 5-6 جلدش رو از زبان آلمانی ترجمه کردن. در صورت من به شما بودم شما روحانی نیستی، روحانی هستیم و طبیعیه که این نظریه رو نمیخونیم، ولی عجیبه که اینجوری فکر میکنیم. بهشون گفت خب یعنی بحث بعدی چیه؟ یعنی هر کنار این رد شد که بحثی و توضیح نه، ولی اینو میخون. عرض کنم که اون این نظریه هست، تو این نظریه پیوستگی جنگ و انقلاب هم هست، منتها این نظریه جنگ و انقلاب به نظرم دو جور استفاده میشه. یکیش در تبیین شروع جنگ میگن آقا چرا جنگ شد؟ چون ما انقلاب کردیم، زمینه های سیاسی برای اینکه این انقلاب رو مهار کنن جنگ رو به ما تحمیل کردن. این یه چیز مفهومیه که اینو میستاده. دومیش هم ارتش هر موقع میگی آقا چرا جنگ شد، چرا آماده نبودیم، چرا گذاشتیم 20,000 کیلومتر سرزمین ایران اشغال شد، به طور رسمی و آشکار تو کتاباشون هست، میگن جنگ انقلاب موجب فروپاشی ارتش شد. مثلا یه عبارتی داره مرحوم سلیمانجا میگه، میگه همونطور که تسبیح پاره میشه دانه دانه هاش رها میشه به زمین میفته، ارتش این بلا سر. یعنی در واقع پیوستگی جنگ و انقلاب و اگر سپاه میاد یا نیروی انقلابی در چارچوب ظهور یه قدرت جدید دفاعی میگن با حضور رزمندان، آموزه های جدید فکری، شهادت طلبی، ارتش میگه نه، میگه ما رو تزیین، یعنی بحران هویتش رو با انقلاب تعریف میکنه. این تقریبا مبانی نظریشونه. در مورد پرسشا و مسائلی که تو این روکت هست، من به نظرم چرای چگونگی وقوع ادامه و پایان جنگ جزء امهات بحثایی که میشه تو این حوزه، یعنی بیشتری مباحث این هاست. اهداف و نتایج عملیات، هر عملیات چی بوده، عرض کنم که چه هدفی داشته چه نه، فهرست بلند بالایی که با جزئیاتش از کجاش عملیات چه گردانی بود چه شبی بود. عرض کنم که سومش هم موقعیت و عملکرد نهادهای نظامی تو جنگه. ارتش میگه ما این کارو کردیم، سپاه میگه ما این کارو کردیم، استانها میگن. عرض کنم که لشکر 17 حضرت علی بن ابی طالب تو قم اینجوری تشکیل شده، اینجوری این عملیات رو بوده. یعنی اینا چیزای اصلی هست، اما موضوعات و مفاهیمش من معتقدم که غافلگیری در جنگ جز... من یک کاری داره انجام میدم، زحمتش هم بر عهده از کام خانون رضا نژاد، مسئله اساسی جنگ در آثار ارتش و سپاه. اومدم کل متون رو داره بررسی میکنم که در مورد مسئله اساسی جنگ توی این متون چی گفته شدن، که خیلی هم حوصله و دقت میخواد، حجمش هم بالاست. الحمدلله خانون رضا نژاد با خیلی حوصله و دقت داره انجامش میدن. اومدم اونجا میگم که آقا ارتش اساسا مسئله اساسی جنگ تو آثار چی میدونه، سپاه چی میدونه، که مجموعش تقریبا 5 جلد میشه که من تقریبا آثار اصلی رو خوندم. مال ارتش 700 صفحه، مال سپاه هم تقریبا 1200، جمع اینا حدود بیش از 2000 صفحه متنه در واقع که این بحثا مستند تو شده. عرض کنم که اما در این حال معتقدم غافلگیریه که عناصر مهمیه که تو این حوزه وجود داره، دفاع در برابر متجاوز، آزادسازی مناطق اشغالی، وارد خاک عراق شدن، دنیا از عراق حمایت میکرد، برتری عراق برتری نظامی داشت، کشور پشتیبانی نمیکرد از جنگ، و عملیات های نظامی که با جزئیات، هدف، آرایش دشمن، زمین، تر، مراحل عملیات، نتیجه عملیات، دستاوردها، اینا تو این حوزه. از نظر روش شناسی هم من معتقدم از این روش ها استفاده میشه. مثلا بیشتر این آثار نقلی مستنده، این فرمانده اینو گفته، این سند اینو گفته. عرض کنم که توصیف میشه با دقت، تحلیل میشه مسائل. تاریخ شفاهی با فرماندهان هست که هر عملیاتی و هر شرایطی توضیح داره میدن. مطالعات کتابخونه اسنادی داریم تو این زمینه و تبیین علی تکوینی از جنگ، هر مرحله رو در پیوند با مرحله بعد عرض کنم که تبیین میکنه، که خود من فکر کنم تو کتابام از جمله سری در جنگ از این روش استفاده کردم. تو موقع خیلی این روش ها رو نمیفهمیدم، نمیدونستم داره چیکار میکنم، ذوقی این کارو میکردم، یعنی غریزه‌ای میکردم، ولی الان که نگاه میکنم اینم به لحاظ روش شناسی من این کارو میکردم. حالا نتیجه چیه؟ یعنی در واقع این رویکرد تاریخی عملیاتی چه نوع صورت بندی از جنگ به ما، یعنی چی از جنگ میده؟ من معتقدم که یکی از اشکالاتی که الان توی رویکرد هست چون ارتش و سپاه هستن، اسناد متفاوته، نظام آموزشی متفاوته، عملکردشون متفاوت بوده، یک دوگانگی آماری عجیب غریبه. یعنی یک عملیات نیست، ارتش و سپاه در مدون آمارشون یکی باشه. حالا اینه که تو خود سپاه هم آمار متفاوته، زیاده تو ارتش کنترل میکنن، کمتر این اتفاق میفته. یه آماره. بنابراین یه آدم جوونی بیاد بخواد یه محققی، اصلا نمیفهمه که بالاخره این درست میگه یا این دیگه، این آمار چیه این چیه. یعنی یه سردرگمی در این بحث وجود داره و من معتقدم این آمارم درست شدنی نیست. عرض کنم که غیر از این تناقض آماری، از نظر مفهومی هم همینطور. مثلا در مورد وقوع جنگ، ادامه جنگ، پایان جنگ، مراحل جنگ، تحولات جنگ، ارتش یه جور صورت بندی میکنه. یه تو این کتاب مسئله اساسی جنگ که اشاره کردم اونجا قابل رویت دیگه، خیلی نمیخوام اینو بحث کنم. من معتقدم این مهمترین اتفاقی افتاده، جنگ و تقلیل داده، که من از اصطلاح نهادگرایی نظامی نام بردم. در مورد نهادگرایی نظامی من این مفهومو میخواستم اینم ما چمونه داره چیکار میکنیم. مطالعاتی که کردم دیدم توزیع اقتصاد اومده در واقع 100 سال پیش، توزیع اقتصاد و حتی میگم با مارکس شروع شد به دلیل تعریفی که میکنن. تو حوزه سیاست اومده، یک کتاب من دیدم تو سیاست خارجی. تو حوزه نظامی هیچ مقاله‌ای طرح مسئله‌ای نشده از این. بنابراین من حس کردم که این چیزی که ما گرفتارش داریم میشیم در مورد جنگ، جنگ اگر داره تقلیل پیدا میکنه به سر رویکرد، نهایتا تو رویکرد تاریخی عملیات داره تقلیل میکنه و یه سری تاریخ و عملیات به عملکرد دو تا نهاد، سه تا نهاد در واقع میکنه. این رویکرد تاریخی عملیاتی بود که خدمتون گفتم. رویکرد دوم در واقع سیاسی انتقادیه، که این رویکرد سیاسی انتقادی هم از همون نظریه پیوستگی جنگ و سیاست و پیوستگی نظریه امنیت ملی تبعیت میکنه. یعنی به لحاظ نظری تقریبا شبیه بخشی از اون نظر هاست. مسئله چیه؟ ابهام در مورد وقوع جنگ یکی از بحثشونه. معتقدن جنگ اجتناب پذیر بود، یعنی میشد جنگ نشه، که من با یزدی که بحثمون که مثلا خیلی طولانی شد همین بحث بود. نهضت آزادی اصلا بیانیه داده در این مورد که این شعارهای انقلابی موجب جنگ شد. بنابراین یکم مسئله اساسیشون اینه. در مورد ادامه و پایان جنگ عرض کنم که ابهام دارن، طرح سوال میکنن، اعتقاد به مذاکره سیاسی داشتن. آقای یزدی خودم میگفت ما بس میرفتیم با عراق مذاکره میکنیم. گفتن خب مذاکره که شما تو هاوانا کی با صدام، اون که چرا به نتیجه نرسید؟ که پاسخی برای این نداشت. یعنی که مذاکره میشد این، بعدم کشوری که به قول عراقی ها میگفتن و خود ما اعلام میکردیم قدرت نظامیش فرود پاشیده، کسی که میخواد به کشور مذاکره کنه اون کشور قدرت نداره، ولی چی بیاد باش مذاکره کنه؟ و کسی که میره پای میز مذاکره قدرت نداره چجوری میتونه اهدافشو جلو ببره؟ بنابراین خیلی بحث کردیم. یه چیز قطعنامه 598 در مورد قطعنامه معتقدم بعد ما همون موقع جنگ رو تموم میکردیم، بی خود بعدش ادامه دادیم که اون سرزمین ها رو دست بدیم و کلن مدیریت و تصمیم گیری جنگ رو نقد میکنن. روششون هم مفهومی و تحلیلی و به مسائل و تحولات بزرگ میپردازن. نتیجه چی شده؟ در مورد علت وقوع جنگ ابهام دارن، ادامه جنگ و ابهام دارن، مدیریت جنگ و ابهام دارن. یعنی هر چون روی کرده بخونه جز ابهام هیچی گیرش نمیاد. ولی اثر غیر از بیانیه سخنرانی هیچ اثر پژوهش، البته خود آی پارسا دوست رو چون معتقدن اون اثر پژوهشیش که جنگ از یک کتابی داره، کتاب بسیار تحقیقاتی و خوبی انجام داده تو نوع خودش، جز دو سه تا کتاب برتر، یعنی اون کتابایی که میگم واقعا پژوهشیه، یکیش کتاب آی پارسا دوسته در مورد عراق از گذشته دور تا امروز. ایشون تو تقریبا این بحث رو میکنه، یه موقع از این نظریه دفاع میکنه که ما نهضت آزادی. من غیر از این کتاب های پارسا دوست، کتابی که مثلا نهضت آزادی یا یه پژوهشگری در نقد جنگ بنویسه من ندیدم. عرض کنم آخرین رویکردم که حالا اگه طولانی شد ببخشید، رویکرد سومه، که در واقع من معتقدم رویکرد سوم یه مجادله ای هستش در مورد مفهوم دفاع مقدس، که بالاخره ما دفاع مفهوم دفاع بعد بگیم دفاع مقدس یا بگیم جنگ ایران را. من تو سایتم چندین مطلب نوشتم، عرض کنم که حدود یه ماه پیشم دوباره یه چیزی نوشتم منتشر شد، جنگ یا دفاع مقدس. حرف اصلی خود من اینه که اون چی که ما درگیرش بودیم جنگ بوده. ما جنگ دفاع مقدس عمل فردی و جمعی جامعه ما در دفاع از تجاوز دشمنه. من این که میگیم دفاع مقدس تقلیلش میدیم اینو. دفاع مقدس میاره ما رو تو همین نکاتی که فرمودن، میاره تو درون ساختای درونی فرهنگی و مسائلمون. نمیگم اینا جزء جنگ نیست، اینا جزء جنگه، ولی اونی که بین ما و عراق اتفاق افتاده جنگه. شما خود امام مثلا هیئت صلح که میاد میگه که خیلی خوب استدلالی که میکنه، میگه شما ببینین ما متجاوزیم یا عراق، بعد میگن جنگ الان کجا جریان داره، تو خاک ما یا اینو دون که جریان داره، جنگه، جنگ و اشغاله. ما اگر از مفهوم دقام مقدس بخوایم توسعش بدیم، جای جنگ و جای گزینش بکنیم، اشکالش اینه که امکان فهم جنگ به معنی مسئله استراتژیکو اما خواهد گرفت. من معتقدم که خود امام هم گفت آی منتظری میگفت جنگ تحمیلی، خود امام تو صحیفه مرتب میگه این جنگ به ما تحمیل شد، این جنگ. من معتقدم شکل‌گیری مفهوم دفاع مقدس بعد از این بود که معلوم شد ما خرمشهر رو دفاع انجام دادیم، آرام آرام مفهوم دفاع و تأثیر رو شکست ارتش عراق شکل گرفت. اما بعد از فتح خرمشهر اینی که ما وارد خاک عراق شدیم، توجیه اینی که ما داره چرا وارد خاکی شد با منطق دفاع بود، بنابراین دفاع مقدس فربه شد. وقتی هم رفتیم جنگ طولانی شد، برای اینکه طولانی بودن این جنگ قابل توجیه باشه، مفهوم دفاع مقدس بیشتر شکل گرفت. و امروز هم که همین نکته‌ای که فرمودن، یعنی داره یه الگوی میشه برای چیزی که در واقع پرسش‌ها و مسائل اساسی مش اینجا گفتم. من تو پرسش‌ها و مسائل اساسی واقعا هرچی تأمل کردم نفهمیدم این روکر عذرخواهی میکنم، نفهمیدم این روکت مسئله چیه در مورد جنگ. یعنی من هیچ با همشون هم صحبت کردم، آقای سرهنگی و اون چی آقای داداش های جلیلی که حوزه این فرهنگی رو به عهده دارن، تا حالا ندیدم این روکت بگه آقا مسئله من در مورد جنگ چیه. ولی من معتقدم بیشتر دنبال گفتمان و هویت‌ساز و الگوسازی رفتار فردی اجتماعی هستن که خیلی خوب آقای دکتر توضیح دادن که اینه. عرض کنم بیشتر به ساختار فردی نه ماهیت جنگ و جامعه توجهی نیست هستن. رو که عرض کنم که یک موزه انتقادی هم دارن، مثلا معتقدن که اصلا جنگ باید ادامه پیدا، هر کی جنگو تموم کرد خائنه، ما میتونستیم عاشورای پیروز شیم، آقای هاشمی مثلا خیانت کرد به امام تحمیل کرد. اینم از این خواستگاه، از موزه تاریخی عملیاتی این بحثا نمیشه. یعنی نوع موزه منتقدانه داره تو درون همین روکرد فرهنگی. من معتقدم روکرد فرهنگی در این حالی که وجه فرهنگیش داره هی تقویت میشه، ولی واقعا ماهیتش سیاسیه. یعنی روکرد یه روکرد سیاسی اجتماعی داره، اسمش فرهنگیه. یعنی میخواد ساختار جامعه رو سامان بده. و حداقل من تو اون کتاب نقد و بررسی پرسشام نوشتم این موضوع مال حالا نیست. من نقد کردم آقای هاشمی رو، گفتم این روکرد آقای هاشمی به توسعه اقتصادی و روکرد سرمایه‌داری سامانهای فرهنگی که دستاورد انقلاب و جنگ بوده اینا رو از بین میبرستن تو جامعه ما که با انقلاب فرهنگ شده. و اونجا این بحث رو ترک کردم که بازگشت مجدد به جنگ بعد از این بود که آثار توسعه اقتصادی روشن شد و دیدیم جامعه داره میپوکه. به همین دلیل میگم این روکر سیاسیه بیش از این که، ولی صورت فرهنگی داره. اما موضوعات و مفاهیم شهادت و جنگ عاشورای، دفاع، ایمان، مقاومت، خیانت و جنگ، عرض کنم که اینی که میشه پیروز شد که گفتم، روشاش هم عرض کنم بخشش هم آقای دکتر اشاره کردن، بیشتر تفسیری و تعبیریه. مثلا شهید آوینی میگه خرمشهر شهری در آسمان. خب این مابعض فیزیکی نیه، تو روی که تاریخ عملیت میگه خرمشهر در جنوب غربی ایران، ابعادش اینه، عرب نشین داره، نمیدونم در مصب به رودخانه اروند تشکیل شده 2000 سال قبل، از این بحث میکنیش خرمشهر شهری در آسمان. اینا در واقع همون تفسیری تعبیلی نمادسازی از جنگ میشه که عرض کنم میشه تاریخ شفاهیشون بیشتر با رزمندگان اینها بیشترم خاطرات و زندگی. یعنی اگه بخوام بگیم که بستر اصلی این روکرد و روشش چیه، همه خاطرگویی و کتابای زندگی نامه‌ای که بیشتر از شهداست و دیگر نوشت، خودنوشت نیست. یعنی آدمی که خودش نوشته باشه بیشتر میشه سیاسی اجتماعی، به این روکت نمیخوره. نکته آخرش هم نتایج چیه؟ من معتقدم که جنگ تقلیل پیدا کرده با این روکت به یک امر فرهنگی اجتماعی و با صراحت یک کتابی منتشر شد، 5 گفتار فرهنگی که سوده داد، به صراحت تو مقدمش نمیشه میگه که جنگ یک مقدمه است، یک بهانه است، به بهانه جنگ ما میخوان وارد فرهنگ بشیم. بنابراین من معتقدم مسئله جنگ اصلا مسئله این روکرد نیست، یعنی واقعه در کجا اتفاق داده، چه زمانی شده اینها. به همین دلیلم رخدادها با مسائل مورد چیز نیست، زمان و مکان حذف شده و بیشتر مثلا من یه گفتگوی با آقای سرهنگ اینا داشتم، اصلا تفکیک کردن، گفتن آقا یه فیزیک جنگ داریم یه روح جنگ. گفتم ما چیکار میکنیم تو مرکز تحقیقات جنگ با این ورزش؟ گفتن شما فیزیک جنگو، شما چیکار میکنن روح جنگو ما میکنیم، یعنی این خاطرات و همین مسائل، یعنی قائل به این تفکیک هستن. عرض کنم که جنگ الان تو روکت بریم میگم جنگ چیه؟ یه باهاش سرنگی گفتم، گفتم باهاش سرنگی بالاخره شما این خاطرات هم میخوای جمع کنی، برین سراغ کربلا 5، همه خاطرات رزمندگان رو بگیرین، یک کسی میخونه عملیات کربلا 5 رو بفهمه این آدم ها کجا این اتفاق براش افتاده، تو چه زمانی افتاده. جان نه آی سرنگی که با اون خاطره رزمندگان رو میگیره، میگم این رزمندگی که خاطره میگه یک کسی میخونه بفهمین اتفاقات کجا افتاده. یعنی شما از شرایط کلی جنگ هیچی نمیفهمی، از زمان خیلی نمیفهمی، عمل اون آدم، سختی های اون شب، ولی اون شب جنگ پیروز شد پیروز نشد. بنابراین من معتقدم که کلن این روکرت ها، یعنی نظام آگاهی ما از جنگ، وقتی یه آدمی میگه خب حالا این همه کتاب نوشتم میخونه، چیزی به نام جنگ به اون مسئله استراتژیک رو نخواهد فهمید و جنگ تقلیل پیدا کرد به تاریخ و تاریخ و ادبیات و مسئله فرهنگی. الان هم شما هر جمعی میشه اولش روزه میخونن از جنگ، در صورتی که من یک کتابی داشت اونجا نوشتم حدود 5-6 سال پیش، بایدم جنگ 3 بود داره، یه بود عقلانی داره، اصلا بیشتری محاسبات در جنگ صورت میگیره، همون توپخانهشو توپ شلیک کردن، اصلا آدمای توپچی باهوشترین و ریاضی میدونن، اصلا تنظیم زاویه ها دقیقاً ریاضیه، خود انتخاب زمان عملیات، هدف عملیات، هماهنگ کردن همه چی برای یک شب و 10 شب و 20 شب، اینا همه محاسبات عقلانی داره جنگ. اصلا ما به این محاسبات عقلانی نمیپردازیم، یعنی شما تو خاطرات اصلا چیزی به نام عقلانیت نمیه. جنگ بودی داره به نام حماسه، اصلا آدمی اگر روح سلحشوری تو وجودش نباشه اصلا نمیره به جنگه. اینا کدوم این خاطراتون کتابا؟ هر جو میذاریم اول روزه های های گریه میکنم، اول چی گریه میکنی؟ فکر کجاست؟ بحث کجاست؟ همه اول میشینیم گریه میکنیم برای جنگ، برای چیه جنگ گریه میکنیم؟ بنابراین این نوع نگاه از بام، یا بود معنویش، بالاخره آدم ها وقتی میرن تو جنگ با مرگ درگیرن، واقعا آدم رو مواجه میکنه با بودن نبودن، ابعاد معنوی داره. بنابراین من در ذهنی که احترام قائلم بر همه این نگاه ها و معتقدم که همه این نگاه ها درسته، ولی با معیار این که جنگ یک مسئله استراتژیک و مخاطره آمیز سرنوشت ساز، معتقدم اون چی که اتفاق افتاد برای ما جنگ بود، برای اینکه موجودیت این نظام برآمد از انقلاب و هویت انقلابیشو سلب کنه، ازش بگیرن ساقطش کنن. این نوع بحثایی که میکنیم غیر رویکرد تاریخی که خورده به این بحثا میپردازه، اصلا نمیفهمیم جنگ برای چی شروع شد. جنگ شروع شد ما بریم کربلا، جنگ شروع شد و مثلا شهید بشیم بریم میشه خدا، در صورتی که من این عبارت رو به نقل از آقای جوادی آمالی از معامله طولانی هم شد، ایشون یه سخنرانی کردن که فتح ارجه یا شهادت، آیه قرآن رو ترسیم. بعد گفتن آقا بدونی که بگن کدوم، گفتن با شهادت زمینه اجرای احکام فراهم میشه، با فتح احکام اجرا میشه، یعنی پیروزی مهمه. یه بارم من به یه روحانی علیه میگن الکلام یجر و کلام، گفتن آقا چه به این همه روزه میخونی برای امام حسین شهید شد، یه روزه هم بخونی برای این که حیف شد امام حسین قدرت رو به دست نگیره، که عدالت اجرا کنه، حکومت عدل علی رو اجرا کنه، چرا برای این گریه نمیکنیم؟ این گریه داره تو عالم، که امیرالمومنین موفق نشد، امام حسین موفق نشد، ائمه موفق نشد، چرا برای پیروز نشدن و تمام این شهدا، تمام این قطعه قطعه شدن به این دلیل که پیروز نشدن؟ این چه تفکری ما داریم؟ بنابراین من معتقدم که اون چیزی که ما تو سوریه و لبنان نیاز داریم، به فهمی از این جنگ نیاز داره پشتیبانی کنه. این نوع فهم ها از اونها تقلیل جنگ به این روزه و الگو فرهنگی و مسائل این حرفا اون نیست. عذرخواهی میکنم متأخر شو.
خیلی ممنونم.
برای
سلامتیشون
صلوات و سلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
تشکر می‌کنم از جناب آقای دیلیزیان در مورد بحثی که مطرح کردن بررسی و نقدش به دیلیزیان خواهی در باب جنگ، نقد خیلی دقیق و ارزشمند و متدیکی بود و استفاده می‌کنیم. مثال از مقاله هم که ارائه بدم و نمی‌خواستم که در واقع برای شاهنامه مقدمات فرهنگ خودش رو وفای انصاف کرد.
خب وقتی اینها میشه خود به خود مفاهیم جابجا میشه. مثلا جالبه خود مفهوم جنگی هم که ما داشتیم توی دفاع مقدس، زمان همون دفاع مقدس بحث جهاد بود. ببینید یک مفهوم با قول دکتر مفهوم الهی دینی پیدا کرده بود. این هم باز میگه به واسطه اون فرهنگ. شما این بحث سیاستی که فرمودید، نظریه سیاسی کلاتویتس و بقیه، دقیقا همونه. فهم سیاسی از فهم اجتماعی تولید میشه خیلی جاها دیگه. خب فهم اجتماعی میاره که ما یک انقلابی کردیم، این انقلاب ما این ویژگی‌ها رو داره و باید ازش دفاع بشه و مفهوم جهاد اونجا، یعنی مفهوم الهی میشه. دقیقاً بعدن که میبینیم یک تفاوتی که میان ارتش و سپاه ایجاد میشه همینه. ارتش یک مفهوم عقلانی میخواد از جنگ ارائه بده، سپاه میخواد اتفاقا یک مفهوم فرهنگی از جنگ ارائه بده و چیزی که میفهمه از جامعه. سپاه برآمده از آحاد مردم و توده های مردمه که خب به هر حال اینا تو قالب بسیج، تو قالب خود سپاه میاره، تشکیل میده، شکل میده و درکی که به واسطه فرهنگ و انقلاب داره رو وارد جبهه جنگ میکنه و با اون شیوه عملیات هاشو و بقیه سازماندهیشو تشکیل میده. اما ارتش میخواد بر اساس همون نظریات عقلانی و استراتژیکی که از قبل مدون و تدوین شده اینو بیاره. اتفاقا نقش ارتش کمرنگ میشه به خاطر وضعیت فرهنگی که تو جامعه هست، نه اینکه بگیم قدرت نظامی اینها رو. من تو درجه بعدیش نگاه میکنم، من میگم اون تفکری که بروز کرد، اون تفکری که حمایت کرد جبهه جنگو. ببینید خب مثلا شما امکانات لوجستیکی که ارتش میسنجه با امکانات لوجستیکی که سپاه از کوچه و خیابون با این وانتا جمع میکرد حتی میبرد جبهه، اصلا قابل مقایسه نیست. خب اینها خود به خود توی شکلگیری، بعد حالا حامیان و موافقانی که شما توی این سه تا بود تقسیم بندی کردید دقیقا تو همین زاویه هم شکل میگیره. مثلا آقای هاشمی به قول مثال همونجوری که شما فرمودید وسط یک کنش فرهنگی اجتماعی مذهبی کامل میخواد بیاد یک بحث عقلانیت مطرح بکنه، چه زمان جنگ با واکنش رو برده میشه، چه بعد از جنگ برده انتقاد قرار میگه و بقیهش هم به همین صورت. به نظر من این یه بعدی شاید باشه که میتونه به قول شما یک تفاسیر رو گسترده ترش بکنه. حالا شما از یک عینک و زاویه، مثلا آقای دکتر فتح‌اللهی خب با اون زاویه، و من فکر میکنم که اینها میتونه توی نگاه های ما به جنگ و بحثی که بعدا میتونیم تکمیلی باشه و تکاملی باشه راجع به جنگ کمک بکنه. خیلی ممنون، من استفاده کردم فقط اینا به عنوان یک.
من یه نکته البته مستقیم اینه، مثلا تو بود فرهنگی من اینو تحقیقا عرض میکنم، میگم پژوهش نشده در موردش و اینها، برخلاف عذرخواهی میکنم از آقای دکتر، این الگو که میگن، این الگو ما داریم میسازیمش. مثلا میگم، من تقیقا میگم اصلا بازگشت به موسیقی قبل از انقلاب و ویدئو در زمان جنگ شکل گرفت. شما 8 سال یه جامعه ای رو درگیر یه مسئله که همه منتظرن کی تموم میشه، اونو خواهد زندگی کنن چیکار کنن؟ با اینا هم نمیتونن زندگی کنن، یا کشور میرن بیرون، یا میرن تو حاشیه، یا میرن تو حاشیه فرهنگ و سینما. یعنی اون چیزی که تو زمان جنگ بازگشت به موسیقی و فیلم‌های قبل از انقلاب اتفاق افتاد، اگه جنگ نبود، پویایی اجتماعی که تو جامعه ایران بود، اصلا فرهنگ میمرد با انقلاب. مثلا یک چیز اتفاق مهمه. یا من وقتی که سال 76 این مسئله حادثه چیز شد نوشتم تو کتاب دوم خود مثلا سال 74 اسلام شهر شد مسئول روی انقلاب مردمی هر رو مردم تو کوچه خیابون بعد یه جنگ میرزن تو خیابون خیلی ذهنمو درگیر کرد که یه جامعه ای که بعد انقلاب درگیر 8 ساله حالا در اول تنگ آیا اینا هم نسبت دارن به این نتیجه رسیدن که تحولات سیاسی اجتماعی دهه اول انقلاب متأثر از وقوع جنگه تحولات سیاسی اجتماعی دهه دوم انقلاب که دیگه دوم خرداد و نسل جدیدی میاد اصلا مسائل مختلفه متأثر از نحوه پایان جنگه این چه روکد فرهنگی کسی به اینو نمیپردازه مثلا مطالعات فرهنگی نمی کنه مطالعات فرهنگیش میشه خاطرات سینه زدن روزه نمیدونم الگوهای اینجوری واقعیت جنگی ما جنگ نمیدیم این جامعه ما با جنگ زندگی نمیکرد ما یه عملیات داشتم نرفته بودیم به دلایلی هر عملیات میرفتیم ضبطی اونو که من تو خیابونا بودم یه رادیو یه مارش میزد جامعه نسبتی به اون جنگ نزد و بخشی از این اخباری که میگفتن نم سپاه چیز برای جزمه بیشتر این آمار دروغ بود یکی مشکلات ما زنان دروغ میگفتن 100,000 نفر اومد 100,000 تا آدم مثلا جمع میشد تو استادیوم ورزشگاه من میرفتم خونه شون 4 تا اتوبوس میره 15,000 تا آدم نمیمن یکی مشکلات ما تو جنگیم بود بنابراین جنگی تو زمان خودش این همه مشکل داشته ما چجوری میبینه الگو میکنیم این الگو رو به این دلیل میکنیم که سامان سیاسی فرهنگی امروز مورد قبول ما نیست به جایگزینی نداریم جز این بنابراین این تفکر فرهنگی اشکال داره به نظرم یعنی کار پژوهشی نشده و خود اینم داره فرهنگ رو تعدیلش میکنه مثلا همین نظریه تاریخ فرهنگی که حالا تو ایران یک کتاب ترجمه شده من نظریات مختلف رو دیدم خیلی کار قوی نشده اون کسی که اومد اینو انجام داد اومد از طریق مفهوم فرهنگ شکل‌گیری طبقه رو که چجوری طبقه شکل گرفت کار فرهنگی اینجوری که ما کار فرهنگی پژوهش فرهنگی اون تو جنگ چیه بفرمایید بفرمایید غیر از روز و پخشی نست خاطرات که فرهنگ خاطره بله بیانگر یه فرهنگ بیانگر یک آموزهای اعتقادی برنامه اینها و دونه دونهش من معتقدم هر آدمی که تو این عالم زندگی میکنه عدد هر آدمی هر که زندگی تجربه کرد حرفی برای گفتن برای ما داره که قابل استفاده باشه این دکتر کلی در جنگ هم آدم های وجود دارن که با مرگ مواجه شدن آدم های بسیار بزرگی هستن و حرفاشو میتونه بسیار اثر داره ولی ما داره تاریخ فرهنگی حرف میزنیم نه اینی که از یه آدم و ارزش کارشون ولی ما باید اینا رو از هم تفکیک کرد ما به قول نون حرفا رو میخوریم میدونیم که زحمت بکشیم عرق بریم همینه که میگیم تاریخ فرهنگی ببینیم تو جمع ببینیم چه زحمتی کشیدن خدا رحمت کنه این احمد متوسطی ها ما تو قرارگاه میمدن جمع میشدن راننده هاشون تو اتاق بعد اینا میمدن تو جلسات قرارگاه که تموم شد برگردن انقدر بیدار بود رانندهش میگفت من برای اینکه خوابم نبره چوب کبریت گذاشته بودم که این پلک نخورش چه رانندگی میکنن میگفت انقدر خسته شدم دیگه خود حاج احمد چوب کبریت گذاشت اون رانندگی میکرد اینا انقدر آدم بزرگ بودن انقدر این رفتارشون ارزشمنده از جونشون همه اینو گفت ما بس اینها رو نمیکنیم اینا رو باید ضبط کنیم ولی ما نیام نون تاریخ فرنگی بخور ببین داره فرنگی هیچ کاری نکنیم اینو داره و بعد جنگ بشه یعنی چه میره همینو بله اینا این زحمت رو کشن انجام دادن صد بارم بعد بریم دو کوهه اونجا نماز بخونیم عبادت کنیم نفس گرم آدمون که اونجا با خدا مناجات کردن اونجا وجود داشته اینا رو بشنویم و حالمون عوض بشه ولی این با پژوهش بعد به مسئله ببخشید
بله خیلی ممنونم من
آیه درودیان عذرخواهی میکنم اتفاقا ما همونم نتونستیم
بله.
شما بینید همین دیدار از جبهه حالا من همین شلمچه رو تنها میگم شما وقتی هیروشیما رو نشون میدن یعنی موزه ساختن شما لمس میکنید که واقعا یه اتفاقی رخ داده ولی شما شلمچه رو که میدین نگاه میکنین کسی که حالا یک تجربه زیسته‌ای داره با اون چه که میبینه میگن اصلا این که کاری نداشت چی بود اینجا یک ماه میگن جنگیدیم از چی واقعا یعنی من دیدم خدایی خندم گرفت اینید آیه درودیان من اتفاقا میخوام بگم تا ما نگاه خودسیمونو از جنگ کنار نزنیم هیچ اتفاقی درست ببینید طبقه برهانی اگر اشتباه نکنم شهید برهانی نوشته، کل این کتابی که شما میخونید مفهومش اینه که من وقتی مجروح شدم مدت ها از یه برگ انگوری حالا یک هفته چند روز اونجا تغذیه میکردم. تو خاطرات هر کماندویی که شما، هر نیروی نظامی، اصلا نه هر نیروی نظامی، هر انسانی که یک جایی با مشکل مواجه بشه پاشم بشکنه تلاش میکنه که یک کاری انجام بده، خودش از اون مخمصه نجات بده. ما اومدیم همین رو تبدیل کردیم مثل اینکه یه چیز وحیانی بوده. مثلا من تو خاطرات این کماندوهای ایرانی که زمان شاه در آمریکا آموزش میدیدن میگه که ما رو بردن تو یک جنگلی، با چتر اومدیم پایین، بعد از اون خواستن که بگیم که صابونه خوردیم، از اون خواستن که بگیم مثلا منطقه شناسی کنیم واقعا کجا واقع شدیم. یکیش میگه که مثلا من گفتم احتمالا ما نزدیکی های، فرض کنید من الان چون خیلی قدیم کندم اینا، فرض کنید نزدیکی های عباس آبادیم، جنگل عباس آبادیم. میگه که اون فرمانده آمریکایی هم من پرسید که درست گفتید، ولی میخوام اینا چطوری تشخیص دادی که اینجا؟ گفت که کره‌ای که صبحونه شما به ما دادید، مثلا میخوام بگم روش تون و کابون نوشته بود، من تصور کردم که شما از نزدیک ترین محل به اینجا این کره رو تهیه کرده باشید. من الان برمیگردم به همون اولش، اون نگاه قدسی وقتی کنار بره بعد ما میتونیم نقد کنیم. اگر نقدم نکنیم به نظر من باز هم در آینده دچار یک مشکلاتی خواهیم شد که اصلا امکان پذیر نیست. باید نقد کنیم. خیلی استفاده کردم آقای دکتر فتحی‌زاده، که من آخر صحبت شما اومدم عذرخواهی میکنم، ولی حتما من گوش میدم.
حالا یه نکته رو من عرض کنم، ببینید ما الان جلسه نمیخواستیم فضای موجود رو و نگاه های موجود نسبت به جنگ رو بررسی کنیم. مقید هست الان میگیم که مثلا پرداختی که به تاریخ فرهنگی میشه مثلا منحصر شده در فروز خانه. جلسه ما شهنش اینیست که وضع موجود و نوع برخوردی که با جنگ میشه نقد کنیم. اگر عنوان اون بود یه بحث دیگه بود. تو اینجا ما میخواستیم ببینیم، خب جناب آقای دکتر احمد ساده خودشون عنوان یه فرد میخوان رو تاریخ فرهنگی جنگ کار کنن، به این جلسه در واقع کمک کنه که ایشون از این موضع کار کنه. حالا تو وضع موجود فشار رو این هست، خب یه بحث دیگه است، نقد وضع موجود که زیاد میشه کرد. ببینیم تو جنگ همه چیزا بود، تا من باز حالا شاید همون هفته اول جنگ بود داشتیم وحش صبحگاهی بود چیز میکردیم در حال دویدن اینها. یه نفر بود اتفاقا از تهران اومده بود، اسمشو بگم شاید خیلیاتون بشناسید، یکی از دوستان ما که در حال ورزش بودیم گفت که با شهادت چطوری مثلا در حال اینم یکی روستایی هم گفت که مثلا نمیخوام شهید بشم، میخوام برم بکشم، نمیشه با شهادت چطوری. ببینید تو جنگ همه چیز بود، بعضی ها بودن گفت مثلا من میرم شهید بشم، ولی خیلی هم بودن که از صبح تا شب مغزشون کار میکرد که چجور با حریف. اینی که الان چجور تصویر میشه کار نداره، ممکنه افراط بشه و به تعبیرشون با یه روکرد سیاسی بعضی ابعاد بیشتر. ما الان خودمون میخوایم کار کنیم، یعنی دکتر احمدزاده میخواد خودش کار کنه، ما هم کمک میکنیم که ایشون کارشو قریتر انجام بده. تو خود جنگ ابعاد مختلفی است. تاریخ فرهنگی جنگ ارزش خودشو داره که بهش پرداخته بشه و کار بشه. حتما کارهای موجود کفایت نمیکنه که ایشون بخواد کار جدیدتری رو انجام بده و شاید کارهای موجود بیشتر با رویکرد با اهداف سیاسی به بحث فرهنگی جنگ پرداختن. حالا ایشون که با این رویکرد نیست، واقعا میخواد تاریخ فرهنگی جنگ رو ما باید کمک کنیم که تاریخ فرهنگی جنگ واقعا نه با هدف سیاسی بلکه تاریخ فرهنگیش نوشته بشه. کارهای هم انجام شده. ببینید فضای جنگ به طور کلی نقد رو سرکوب میکنه، این طبیعی است. از فضای امنیتی اصلا سعی میکنه نقد رو جلوشو بگیره، ولی ما ببینیم این چقدر این فرهنگ جلوش گرفته شد. خب زمان جنگ خیلی نقد بود، هرچند بعضن ممانعت هم میشد. مثلا خیلی طبیعی بین رزمنده هم نقد بود که شما حتی بعضن زده های پایی چرا نیروهایی که مثلا فرض کن تو آذربایجان اصلا در عمرشون دریا ندیدن، اینا رو بر میداری تو جایی که باید تازه شنا کنن، غواصی کنن، اصلا تجربه این چیز رو ندارن، میبری از اون ولی افرادی رو که در عمرشون کوه ندیدن بر میداری میاری تو کوههای سرد فلک کشیده مثلا کردستان و جاهای غرب. خب نقد زیاده و بودم ببینید، و تو ها شاید نقدهایی که مثلا به آیه هاشمی به عنوان فرمانده جنگ بود عمدتا نقدهای عقلانی بود. بحث این بود که مثلا حتی پیروزی، مثلا میگی من میخوام یه پیروزی به دست بیارم، با این سبک مدیریت شما پیروزی به دست نمیاد. این که مشکل با یه جمله که تموم نمیشه که بگیم آقای هاشمی مثلا فکرش همین بود. یه عده میگفتن نه جنگ تا دفع فتنه، دعوا تو این نبود، دعوا تو این بود که اصلا با پیروزی هم نمیتونی به دست بیاری. حالا خیلی بود، حالا از اون بچه‌هایی که از بچه‌های تهران حالا اسم نمیبرن، در حال سر این که تو غرب چیکار کنیم تو جنوب چیکار کنیم، حالا اون یه ذره برجسته شد سیاسی شد، ولی واقعا مسائل زیادی وجود داشت. و این مسائل امام تو پایان قطعنامه جمله فرمودن، گفتن نقد راجع به جنگ هست ولی الان وقتش نیست، فعلا زمان قطعنامه، البته هنوز معلوم 30 سال گذشته وقتش کی میرسه. امام گفت الان یه کمی صبر کنید، ولی کندن اصلا، ولی در زمان جنگ هست. و من وقتی اشاره تیتر وار کردم چون خیلی حرف تو این بود، نقدهایی که از انواع اقسام بحثات جریان داشت و این یه جور بحث فرهنگی لازم داره. این نقد چجور آیا سرکوب میشد، بعضن یه جریاناتی بود که نمیخواستن روی نقد تو جنگ شکل بگیره، بعضی رفتارها هم بود، برعکس یه جریاناتی بود که وجود داشت. نقد ارتش بود، نقد خود سپاه بود، نقد خیلی از چیزهایی بود که در نسبت با جنگ بود. یا اینکه مثلا به هر حال مباحث یعنی جنگ یه فرصتی بود، یه سری تجربه ها شد. این من به نظر مسئله فرهنگی مهمیه که یه باوری رو به وجود آورد که ما میتونیم اون تجربه ها رو داخل شهرها هم پیاده کنیم. من نمیخوام بگم وقتی عملیات میشه تو داخل شهرها همه مثلا خودشونو در راستای اون عملیات قرار میدادن، نه، ما هم زمان ها رو درک کردیم، میدونستیم چه خبره، تو شهرهای مختلف هم بودیم، قصه اون نیست. من میخوام بگم توی تجربه‌ای و داخل فضای جنگی شد که تجربه چون شرایط خاصی بود میشد اون تجربه رو کرد. تو شرایط پیچیده جامعه اون تجربه هزار تا بحث داره، اما به هر حال اثر فرهنگیش این بود که ما احساس کردیم آقا چرا در جنگ این کار شده تو داخل جامعه نمیشه. جنگ به این شکل یه زندگی خودش بود، نمیخوام بگم با داخل شهرهای ما ارتباط چیز باشه، نه، همون زمان جنگ خیلی ها اینجا دنبال خیلی کارهای دیگه بودن، خیلی از ثروت‌های باد آورده اصلا همون زمان جنگ دلار هفتومنی که دولت اون زمان میداد، چون اکثر کارخونه دارایی که الان هستن با همون دلار هفتومنی واردات کردن، چیکار کردن، اصلا سر سیستم طبقاتی الان از همون دلار هفتومنی دولت اون زمان شروع شده. همون زمان جنگ بدن که جنگ برن دنبال قصه این نیست، ببینید مثلا، ولی یه اتفاقی فرهنگی داخل محیط فضای جنگی و مناطق عملیاتی افتاد، اون هنوز بحث است که همون رو به عنوان دستاورد فرهنگی بیاییم مسائل جامعه رو با اون فضا حل کنیم. این به هر حال یه فرهنگی، بحث فرهنگی است و شبیه این
چقدر شبیه احساسات، یعنی من میخوام یعنی حتی به جای فرهنگ من تصورم اینه یه بخشش واقعا احساسات بود،
آفرین،
فرهنگ نبود که نهادینه بشه.
نه من که
من تو یک فضای قرار میگرفتم، یک فضای احساسی بود.
من اصلا نمیخوام بگم که این میخواد اینو فرهنگی کنه، یعنی داخل جامعه
چون من برای این راویان چند دورهای مختلف که مردم میبرن کادر اصلیشون مال دورهای قبلا بعد ارتباط داریم. یه بار یکیشون خانم طروازی منو دعوت کرد تو این لانه جاسوسی، بعد گفتم چه خبر اینا، تیم قبلی ها میگفتن چی کار کنیم، این طرح مسئله میکنه یه جلسه ما اینا رو میبریم بالا سر قبر شهدا، این مناطق رو میبینم با همین روکه جناب ولی فرمودین، میان تهران دیگه تموم میشه، اثرش عبه میره و ما نمیتونیم با اینا ارتباط گیریم، چی کار کنیم؟ بعد این خان پروازی بود 5-6 سال پیش، گفتم چه خبر کاره میکنیم، یه گزارشی داشت میدم، میگفت های درودیان میبریم سر قبر شهدا، میان تو اتوبوس گوشی ها رو بیادر میزنه، اصلا میگو نمیدونی چی کار کنیم. یعنی میخوام بگم تأثیرش از سر قبر شهدا یا مناطقی چیز شده تا اتوبوسه. تو همین شهید معلوتی رفقای ما میگو اینا رو بچه ها رو بسیج و برده بودیم آورده بودیم، یه آگهی میزد سر تو با چی میشوری با شامپو گرن، میگو زیر دوش سر شینه میزدن سر تو با چی میشوری با شامپو، یعنی نشون میده آقا این فرهنگ به قول شما یه احساساتی توش قدرت اقناع و اصلاح رفتار نداره. اون آدم هایی که از خانواده هایی رو به مبزنت میخواب لات به معنی نه آدم ای چیز آدمی بود که بالاخره کاسب بود، ما تو محله ما همین خیابونش میدون شاپور بود، خیلی این شهدا از مر رفته تحول شد توش. آیا این تعریفی که ما الان داریم میکنه فرهنگ دفاع مقدس و مردم میبریم اونجا آیا تحول ایجاد میکنه؟ اگه میکنه بگی نمونه چی؟ پس نشون میده یه نوع نگاهی به فرهنگ داریم
الان ما میکنیم رو
میکنیم. بله دیگه میگم یه تفسیری داره از مسئله میکنه، چون تفسیر احساسات رو تحریک میکنه، گریه میکنه، ولی تحولی تو آدم ایجاد
نمیکنه.
جلسه ما این نیست که تفسیر فعلی از جنگ رو نقد کنیم،
هر روزی از حالی حرف بزنیم، از زمان حال حرف میزنیم، 2000 سال دیگه میگیم الان میگیم هخامنشیان، میگیم امروز چه تصوری از هخامنشیانه، یعنی میگیم چی میگیم ما الان وقتی میگیم دیدگاه امروز چیه، یعنی همه آثاری که تو 40 سال درست شده این تصویر چیزی بیش از اینا نیست. پس ما اگر از اینها گذشته رو تصویر نکنیم میگیم ما میتونیم گذشته رو به امروز بیاریم، نمیتونیم همچین کاری رو
کنیم. آقای دکتر فتحالدینی من نگاه هم اینه ببخشید که این اصلا ما تفسیر نمی کنیم، ما داریم میگیم اون تفسیر دوچار یک تحریف شده اصلا.
یعنی من باورم اینه میگیم الان جامعه ما چگونه راجع به بحث فرهنگ جنگ رفتار یه بحث دیگه است. الان ما خودمون میخواییم وارد بحث فرهنگی جنگ بشه.
بحثی ارائه کنم، گفتم میام دیدگاه موجود در مورد تاریخ نگاری و نتایجشون میشون بزرگواری کردن، قبول کردن این که ایشون پروژه‌ای داره بناس کاری کنه، واقعا از این منظر نگفتن و ما مطلع نبودیم از این جهت و اینا کمک
خود بحث. به هر حال ببینید من چند تا نکته مطرح کنم. یکی این که بحث نقد و بررسی تاریخ نگاری دفاع مقدس در واقع ارتباط داشت، یعنی بحث رو
حواسم رفت
عرض کردم که بحث نقد و بررسی تاریخ نگاری دفاع مقدس که شما مطرح کردین، خب یک بخشش بخش تاریخ نگاری فرهنگی معنوی بود و این به این معنی نیستش که آقای دکتر تشریف بردن، منتها تاریخ فرهنگی یکی از گونه های اصلی تاریخ فرهنگی تاریخ احساسات و هیجان هاست.
همین یعنی بخشی از این تاریخ
بله. همین دیروز ما یه نشستی داشتیم در مورد تاریخ فرهنگی، یکی از اساتید مقالش دقیقا بحث تاریخ هیجان ها و احساسات بود و بعد میگفت که فرض فرمایید که ناصرالدین شاه اقدامی رو انجام داده، مثلا فرقی یه جایی گریه کرده، یه جایی مثلا عصبانی شده، یه جایی مثلا به گربش محبت کرده، مجموعه اینها تاریخ هیجان و احساسات هست. یک دوم این که بحث این که مثلا دکارت میگفت که انسانهای چون زده تاریخی بود دیگه، انسانهای عصر باید تاریخ رو بنویسند، یعنی معاصر با واقعه تاریخ رو بنویسید چون بیشترین فهم از واقعه اینطوری اتفاق میفته، در حالی که اینطوری نیست. به مرور زمان هر چقدر ما فاصله میگیم از رخداد تاریخی، فهم ما از رخداد بیشتر میشه. امروزه فهم ما از معرفت تاریخی نسبت به جنگ به مراتب بیشتر از کسانی است که در اون دوره حضور داشتن. حالا خاطرات و اینهایی که در واقع خاطراتشون رو یادداشت ها و نگاشته هاشون رو در واقع چاپ میکنن، اینها متریال ماست برای تحلیل. ولی خود شما هم تاکید کردیم که حداقل ما 100 تا اثر تجربه‌ای دانشگاهی داریم. بنابراین من فکر میکنم که اگر تنوع نگارش صورت بگیره و همینطور با این نکته که ما به عنوان نسل بعد از 3 دهه از جنگ یه تاریخ فرهنگی جنگ رو بنویسیم، مسلماً کسانی که در 5 دهه یا 7 دهه بعد از جنگ میان، اونها هم روی کار خودشون رو به جنگ خواهند داشت. ما با فاصله‌ای که از اونها داریم تقابل ارزش و دانش نیست، یعنی در درون دانش تاریخ اساساً ارزش وجود داره و ارزش گذاری وجود داره، بنابراین ما قضاوت میکنیم نسبت به رخدادهایی که اتفاق افتاده و این قضاوتها هم میتونه مثبت باشه هم منفی باشه.
باشه این شعاری که هی میگن جنگ نشون داد ما میتونیم، یه جوری بود مثلا این بحث بود که یاد جوونی هم نبود میانسال بود بخون عبارتی میگیم، خب بچه بزرگ بشه ولی بچه ما بود، خب اگه شما میتونیم میگیم جنگ نشون داد میتونیم الان هم میتونیم حل کنیم، چرا تو خود جنگ رو میتونیم حل نکردیم؟ چی به جواب بدیم؟ چرا صدام رو ساقط نکردیم؟ چون هدف اون ساقط کردن صدام گفتیم، خب عوامل هست در که عوامل دلال اون موقع بوده الان هم وجود داره، چرا اینو میگیم؟ خب ببینیم اما میگیم این شده الگو فرهنگی تجربه جنگ نشون داد که ما میتوانیم، اشاره سیاسی واقعیت جنگ ما خیلی چی داره نمیتونستیم و اهمیت تاریخ جنگ به نظر من در اون چیزایی که ما نمیتونستیم هست، نه در اون چیزی که انجام میدیم. اونی که انجام میدیم صورت مسئله رو حل کرده، در اون چیزی که نتونستیم حل بکنیم مسئله امروز ماست، نه در اون چیزی که تونستیم حل کنیم. خب بعدم با روکت منتقادانه نگاه کرد، به قولیشون تقدیسش کنیم و دست به هیچ جاش نخواهم بزنیم، این دیگه چه چیزی داره؟ امام هم که فرمود به قولیشون نه حالا نه، بعضی مغازه ها میزنه امرو تعطیل فردا بیا، هر روز بیا امرو تعطیل فردا بیا، به این معنا نگفت. اما به این معنا گفت آقا صدام الان دوباره حمله کردن اومدن طبق خرمشهر، اختلاف نکنید سر این مسئله، ما الان باید آتش بس باشه، بعدا میتونیم فرصت کنیم به نقد و بررسی بپردازیم و اینا. امام قبول داشت باید نقد و بررسی کنیم. حالا اون کتابی که گفتم جلد چهارمش دست خانم رضا نژاد بیاد، خدا وکیلی نگاه کنید، حالا شو یه جنبه های دیگه شو گفت که بیرون از جنگ بود، یعنی فرهنگ عمومی بود. ببینید خود سپاه نقدایی که نشستن تو جلسه کردن تو چهار دوره زمانی مختلف. ببین همین امروز کسی همچین نقدی رو جنگ اینقدر شجاعانه، یعنی تو خود جنگ این نقدا رو بیشتر میکردن. ما فکر کنم نه یه سری چیزا عرض کنم که میان با الله اکبر میگم میرن میگیرن، نه خدا وکیلی اینا نبود. این فهم غلطیه که ما داریم میدیم به جامعه.
نه
باید
قبل از عملیات.
بله قبل از عملیات و بعد عملیات. میگم آنه شالی کتابش میاد
بحثید اگر داشتید
چون اجازه بیارتید من
داشتم به صحبت
آقای دکتر
هستی و یه سوالی
هم داشتم من آقای دکتر پسوهایی. یه حمایت هم از بحثه چون شو همیشه به من میگه توی کتابایی که شما نوشید چرا نقد نیست، میگم شما زد کن که
بشید. ما خیلی باید با هم بحث میکنیم آقای دکتر دونیان و من بابت سرد ایشون واقعا ممنونم که من خیلی نقدام سریع و تنده و ایشون خیلی تعامل میکنه منو و خیلی آرزو میکنم که یک همچین سرد رو تو بقیه ساختار جامعه و کل جامعه ببینیم. نقدی که من به صحبت دعای دکتر اسدی دارم و بزن که ارزش اصلا من کوچیک همه هستم، من اصلا مطالعه تمرکزی شما نیست ولی در همون حد رشته خودم که علوم سیاسی هست و مطالعاتی که نمی زنم که با آقای دکتر دونیان داشتیم و کاری که با اصلا سپاه انجام دادم و یه عملیات ما کاری انجام دادم، فقط هم زمینه میخوام بگم اون چیزی که در رابطه با ارتش شما فرمودید که ارتش عقب نشسته توی جامعه به خاطر در واقع تقلیل پیدا کرده توی جامعه به خاطر نگاه عقلانیش و سپاه و بسیش به خاطر اون نگاه احساساتیش اومدی دولو چون برخواسته از جامعه هست، این قد میگرده به ابتدای جنگ. میدونید؟ بله ابتدای جنگ ارتش به خاطر که فروپاشیده بود که همه من دیگه اصلا نیازی نداره که بخوام دلایل فروپاشی ارتش رو اینجا بحث بکنیم، همه خود مستحضر هستیم بخوام در بارش بحث بکنیم چرایی فروپاشی ارتش و در واقع تضعیف ارتش و تغییر ارتش در واقع ذهنیت جامعه. اون لحظه مردم دچار یک هیجان و احساساتی شدن و همه به سمت در واقع دفاع از وطن، دفاع از کشورشون رفتن. من خودم بچه اون خطه هستم، بچه آبادان هستم، این واقع دایی های من، خانواده من، پسر خاله، عمو، اینا یا شهید شدن یا جانباز شدن، من اصلا بچه اونجا هستم، من از اونجا برآمده هستم، من تمام اینها رو با گوشت و پوست و خون و استخوانم لمس کردم، احساس کردم و چیزی که دارم به شما میگم همه اینا، یعنی خود من، دایی های من فقط بعد از فتح خرمشهر فقط به خاطر نگاه غیر عقلانی که به ادامه جنگ وجود داشت واقعا از جنگ کنار کشیدن و این نگاه نه تنها نگاه حالا بستگان من بود که مال اون خطه بودن، نگاه بقیه جامعه هم بود و ما اگر واقعا بخوایم نگاه کنیم به درستی نگاه کنیم به جامعه میگه ما همه جامعه همون بعد از اون اتفاق دیگه وارد جنگ نمیشن. صحبتی که آقای دکتر دونیان میکنن کاملا درسته، یعنی که میگن 100 هزار نفر اومدن، واقعا چنین چیزی نبوده، شاید 15 هزار نفر اومدن و در حالی که این توی عراق برعکسه، یعنی تمام مردم جنگ وارد جنگ میشن و این باعث میشه که ما نتونیم پیروز بشیم چون همه مردم جنگ وارد جنگ میشن.
این رو مستند میتونیم ثابت بکنید چون ما داریم توی بالاخره شما کار کردید حتی آخر جنگ بعضی موقع ها بود که مثلا همین لشکری 27 حضرت رسول انقدر نیرو رفته بود که اینا قدرت ساماندهی برای این همه نیرو نداشتن. اول جنگ آخر جنگ بعد ما بله وقتی که بحث یه گفتمان مسلط میشه، من بحث گفتمان مسلطی بود که تو جامعه اتفاق افتاد، درسته؟ شما این گفتمان مسلطه که میبینید یه چنین اتفاقی میفته، بس عقلانیت یه بحث دیگه هست.
میگه شما وقتی میگه جنگ و تبدیلش میکنه به یه مفهوم دفاع مقدس، دیگه ارتش اون تفکر و عقلانیت کسی بهش توجه نمیکنه، درستشون میگه. الان وقتی شما بگی جنگ یعنی این، کسی نمیفهمه ارتش چی میگه، درست میگن. نه تنها ارتش چی میگه، تفکری هم که الان خود سپاه هم داره به جنگ مثل شما مساق چیه؟ نامه که آقای رضایی در پایان جنگ نوشت همون حرفی بود که اول جنگ ارتش میزد. گو چی گفت؟ گفت میخوام پیروز شیم، باید این مؤلفه این مؤلفه این تجهیزات بشه. خب اول جنگ هم ارتش همین رو میگه، اگه بخوام به جنگی باید 3-1 بشه، چه بشه چه بشه. یعنی سپاه هم به همون نتیجه رسید. و من توی یک کتابی نوشتم تجزیه تحلیل جنگ ایران را پیش در اومد برای یک نظریه، اونجا اینو نوشتم، همین سند آوردم، این بحث اونجا کم برسته مثلا این جلسه نی. گفتم اون تفکری که سپاه اول جنگ داشت به آخر جنگش قائل نبود و درستش هم این بود. جنگ در عمق خاک دشمن متکی بر نیروی پیاده و بدون تجهیزات با پیروزی همراه نخواهد شد. 2000 سال هم طول بکشه و به این دلیل ما تو عمق خاک عراق بچه همون از دست میرفتن و اینا رو باید بیم بحث بکن. مثل انگار نیروی که الان رفتن سوریه، دولت سوریه ازشون حمایت نکنه، جا نده. آخه چون بیام تو همه بمیرن اونجا، بعد شما رو خودت پشتیبانی هوایی داشته باشی، توپخانه داشته باشی. در صورتی میگم فرموششون من
نه، من با
یعنی استدلالشون درسته که یک مفهوم یه مدل میگیم، اون مفهوم یک پیامدهاش همین نکته است که ایشون میگه. من قبول دارم اینکه جالب بود،
درش نیست، فقط بحث من در اینه که اصلاً کمال دکتر بحث من فقط در اینه که ما توی ابتدای جنگ واقعا این شور و هیجان رو واقعا داشتیم، مثلا الان این شور و هیجان واقعا وجود نداره. بخاطر اصلا هم تو تیه خود دهی جنگ هم، یعنی مردم اونقدر فرسود و خسته هستن، خود آقای فرمیان به درستی بیان کردن که سمت و سوی دیگه کشیده میشن. یعنی ما نگاه عقلانی و نگاه احساساتی رو باید کنار همدیگه با همدیگه بریم جلو و با همدیگه نقش بکنیم. صحبت من یه چه سوالی هم داشتم از آقای دکتر خسروزایی که خیلی بحثش من رسیدم در رابطه با فقر و غنا بود که شما فرمودید که امام فرمودن در رابطه با فقر و غنا. من دقیقا متوجه نشدم این فقر و غنا تعبیری خود شما باید از فقر و غنا یا فقر و غنا که منظور امام بوده یا تعبیر امام بوده بود که ما با در واقع با دست خالی، یعنی ما امکانات خیلی کمی داشتیم در واقع در مقابل عراق که دنیایی داشت اون رو پشتیبانی میکرد، روسیه که ما الان باشدیم روسیه داشت عراق رو پشتیبانی میکرد، آمریکا پشتیبانی میکرد، همه دنیا پشت عراق بودن. اون امکانات اون جنا ما دوچار یک امکانات و یک فقر بودیم و ما با دست خالی رفته بودیم مقابل یک کسی همه چیز داشت، همه چیز دستش بود. این طبیعی اون که اون میتونست همه کاری بکنه به نظر من برای اینکه اون همه چیز دستش بود و اینکه ما نمیتونستیم کاری بکنیم، فقط ما نیرو داشتیم. اونم نیرو که داشت تحلیل میرفت. شما توی جنگ و عملیات خیبر رو که نگاه بکنیم، بچه های که این شهید میشن میگن بچه ها شهید شدن، جناب برد هی میگن برید جلو، برید جلو، میگن جنازه رو جنازه افتاده، بازم به این جلو. یعنی عقلانیتی وجود نداره اینجا، فقط ما از نیرو داریم استفاده میکنم بدون اینکه هیچ نوع امکاناتی داشته باشی. اینجا به نظر من شما درسته که ما الان داریم میخوایم دنبال بحث در واقع اون تاریخ فرهنگی جنگ هستیم، ولی به نظر من دیر قول آقای دکتر درودیان وقتشه دیگه ما نقص کنیم که اگر زمانی خب ایران بخواد هدف حمله قرار بگیره ما چی یاد گرفتیم از جنگ؟ ما میخواییم چه کنیم؟ آیا ما فقط میخواییم روزه بخونیم؟ نه، من میخواستم این تعبیر شما بود. خب تعبیر شما که گفتید که مثلا اون با یک امکاناتی، خب مثلا شما یک تمثیل زدید، مثال زدید یک مثلا زوج، از یک زوج که مثلا یک زوج همه کار میکنه، بعد اون زوج ممکن کاری نداشت چون یک زبان بد میدونی و با اون زبان بدش خب هر نوع حرفی رو بزنه.
نه من نفی نمیکنم،
اما زوجه مثلا زوجه مثلا زبان ادبی داشته باشه و امکانات خیلی چیز امکانات خیلی هم امکانات به لحاظ مالی داشته باشه، هم امکانات تحصیلی داشته باشه، امکانات دیوایی داشته باشه، ولی این کارو نکنه.
من خواستم تعبیر فرهنگی از این بحث بکنم، یه مدار بخاره آقای دکتر بیاد.
جالب هم به نظرم خیلی موسع و
تفسیر خیلی مقصه و جالب میبینه.
بله، فرمایش شما همون چیزیست که ابتدا به ذاکن به ذهن ما میاد.
بله، ما اصلا
ولی یه نگاه اینجوری شما سوحت فرهنگی رو
خیلی ممنونم از حضور و سر حضوری شما. از فضای مجازی و حضور حاضر در فضای مجازی هم تشکر میکنم. تا جلسه بعد سیوم برگزار شه، خدا حافظ شما.
بنید من اصلا کاری نداشتم که ارزشی نگاه نکردم که خوب بودی یا بد. یه خود جامعه اینو نگاه بکنم بخاطر اون گفته ما رو باید چیزی جامعه ایجاد
بشه.
اینه بعد اون رسی صحبه بود که ارادی رو میدم. من راجب اون سوال دارم نه نیگاه خودم
آقا دست شما دارم
نه باید نه بودم شما میکنید.